از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوب و همینطور 13 به در خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و حالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران توسط شبکه رسانه‌ای بیان در صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز، توییتر و فیسبوک بیان پخش میشه. بازپخش این برنامه رو هم میتونید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. دوستان، 13 به در امسال هم با وجودی که معممین حاکم دل خوشی از اون ندارند و در محافل رسمی از اون با نام روز طبیعت یاد می کنند، با شور و هیجان فراوان توسط هموطنان در گوش و کنار کشور برگزار شد و به قول یکی از کاربران مردم این روز را به پاسداشت فرهنگ و آداب نیاکانمان جشن گرفتند. خودی خود وان داماری کوری موسیقا با سرجمی وانا بلا سکن حسن حسن آقیان محترم خاشن آقیان محترم وانا لوسط فیلم برداری کن فیلم برداری نکنم خاشن فیلم برداری نکنم نصف کن نصف کن آیت کن حسن دوستان در اینستاگرام این عکس از ولی فقیه با گفته اخیرش در اجتماع حرم امام رضا که هر کس ادعا کند که به خاطر تفاوت فکر و عقیدهش با حکومت مورد تهدید و تعقیب قرار گرفته دروغ میگوید جلب توجه میکرد، در کنار این تیتر که جالبترین دروغ 13 امسال. سلام روح الله، خسته نباشی. 13 به در رو چطور برگزار کردی؟
سلام، خوبی؟ منم به مردم سلام عرض میکنم. 13 به در که خب ما این بقیه البته دیگه در حال دید و بازدید اقوام اینجا بودیم با اینکه فامیلی نداریم اینجا، ولی خب با دوستانمون بودیم.
بسیار هم خوب. اینجا هم بارون میامد اون روز رولا؟
آره، نه اینجا بارون نمیامد، هوا خوب بود.
دوستان، نخست نگاهی داریم به گزیده‌ای از کامنت‌های شما که از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ما فرستادید. قاسم رفاهی می‌نویسد: درود بر جناب فرهودی عزیز و روح الله جان، خسته نباشید و تشکر. راهی که در پیش گرفتید بسیار عالی است. مطمئن باشید که از تمام شهرها و روستاهای ایران بیننده دارید. هر کدام از برنامه‌هایتان چندین بار دیده میشه. هر دویتان عشق ما هستید. تندرست و سرحال باشید با امید پیروزی. ممنون از این مخاطب گرامی.
ممنون، منم آره تشکر میکنم، واقعا محبت مردم خیلی زیاده.
روزی پگاه می نویسد مجتبی رفته اجازه رهبری رو بگیره و فرهنگ AVB هم در همین رابطه می نویسد آخه افتادگی رحم چه ربطی به انگلیس داره؟ درمان افتادگی تو ایران خیلی راحت حل میشه. رولا اشاره ایشون به یکی از دلایل سفر هفته پیش همسر مجتبی خامنه‌ای به اتفاق آقا مجتبی به لندن، میدونی چون هیچ عکسی از مجتبی منتشر نشده و رسانه های انگلیسی هم حرفی در موردش نزدن، خیلی ها این خبر رو باور نمی کنن که مجتبی و زنش اومده باشن به بریتانیا.
آره حالا من که تو رحم ایشون که نیستم که ببینم حالا چقدر افتادگی داشته، اما این که میدونم که اینا برای کوچکترین کارشونم، خصوصا این که حالا دکتر متخصص همسرش توی انگلیس هست، حالا یه چکاپ و معاینه دوره‌ای و یا اگه مشکلی باشه یا دکتر میاد ایران یا اینا میرن انگلیس. اما راجع به این که عکسی منتشر نشده، خودت میدونی که ما توی این مدت چقدر تلاش کردیم، چندین گروه و کمین گذاشتیم، تیم گذاشتیم که تو یه جایی شکارش بکنیم، ولی خب هر دفعه فهمیدن، یعنی خیلی هوشیار بودن.
بله.
و خب تیمشون هم چون کم بود، 4-5 نفر بیشتر نبودن، طبیعتاً نمیشد که روی اون تیم هم حساب کرد که بخواد آدم آدرس رو در بیاره یا مکان رو در بیاره. ولی خب میدونم دو تا ملاقات تو مرکز اسلامی داشتن، این آخری که ملاقات داشتن ما اینقدر دنبالشون بودیم که لو رفت محل ملاقات و جا رو عوض کردن، توی یه هتلی کنار مرکز اسلامی قرار گذاشتن، در صورت که ما یه جای دیگه برشون مراقب گذاشته بودیم. ولی خب دیگه حالا در رفت،
مثل که برگشت به ایران. بله
بله، سه شنبه شب دیگه، یعنی بامداد روز چهارشنبه رسیدن به تهران دیگه.
علاوه بر صحبتایی که تو کردی و گفتی سه تا منبر رو مورد گفتگو قرار دادی و اونها تایید کردن، من خودم با یکی دو نفر دیگه در داخل ایران که اطلاعات خیلی دقیقی دارن از رفت و آمد اعضای بیت رهبری از اونها هم سوال کردم، اونها هم این خبر رو تایید کرده بودن. رولا
بله، خبر کاملا درست بود و تاریخ دقیقش هم میدونستم، یعنی اینکه انقدر دیگه انقدر اینا عصبانی بودند دیروز توی بیت، یعنی روز چهارشنبه دیگه، آره یعنی تا برگشتن روز چهارشنبه جلسه گذاشتن اینجا توی بیت رهبری و چندین حالا عنصر خودشون رو خواسته بودن از اطلاعات سپاه و قدس، و یا آقایی هست به اسم ساسان معاون قاسم سلیمانیه، یه بچه متولد 61 اونم اونجا بوده مسکه گویا، و اینکه بالاخره طرح گذاشتن که آقا این روح الزمان رو باید یه کاری باش بکنین. و حالا
بعد خب فرزاس الهی میگوید رهبری دستور بده خودم شخصا میرم پاریس، خائن وطن زم رو خاک میکنم، وطن فروش و لعنت به نوشته آقای زم مراقب باش این جنایتکاران شما رو ترور نکنند. رولا حتما تو تدابیر لازم رو اندیشیدی برای مقابله با ترور احتمالی، خدا نکرده.
تدابیر لازم که یه بخشیش رو اعتقاد دارم به این که والله خیر و حافظم و هو ارحم الراحمین، یک بخش زیادیش توکل به خداست، بخشیش هم که تا اونجایی که از دستم برمیاد دارم انجام میدم. مهمترین اتفاقی که میفته توی قرار و ملاقاته و اینکه حالا آدم یه جایی قرار بذاره و اینا، ممکنه اونجوری باشه، ولی خب بخش زیادیشم یه بخش کوچیکیش دست خودمه، بخش زیادیشم توکل به خداست انشالله.
بله
هرچی خیر باشه.
امیر بی آر آر میگوید با سلام و خسته نباشی. روح الله کم کم داره زمزمه های فیلتر شدن تلگرام عینی میشه. این هفته که برای 48 ساعت کل کشور تلگرامش کامل قطع شد، لطفاً و حتماً قبل از فیلترینگ جایگزین یا راهکاری مناسب پیدا کن و اونو داخل همون کانال صدای مردم به مخاطبین معرفی کن که در صورت وقوع این اتفاق مخاطبین از قبل توجیه باشن. با سپاس، پاینده و برقرار باشین. آیا جایگزین یا راهکاری مناسب هستش برای مقابله با فیلترینگ تلگرام؟
نه، این فیلترینگ که موقته. الان خود شورای عالی امنیت ملی شمخانی مخصوصا، من یه نقل قولی ازش شنیدم که اگر این سیستم بلاکچین تلگرام بیاد ما هممون باید جمع کنیم بریم. این یه جایگزین موقته، به اضافه این که اون پیام رسانی که حالا الان تو هفته قبل صحبت کرده بودیم راجع بهش، منم دارم مذاکره میکنم که ببینم اگه اسپانسری جایی پیدا بشه بتونیم سری سروراشو بگیریم، و اون چون بیسش از طریق سیستم بلاکچین طراحی شده
بله.
خیلی راحت ظرف یک ماه دیگه میاد بالا. اما اینکه حالا مردم نگران باشن، نه، نگرانی وجود نداره. ما یه پیام رسانی حالا شناسایی کردیم به اسم تمتم که گذاشتیم، حالا فعلا هم اونجا فعالیت نمی کنیم، ولی بیس فعالیتمون روی تلگرامه.
خب
و این فیلترینگ موقته.
آره. در برنامه امروز بیشتر راجع به اقدامات حاکمیت برای فیلتر کردن تلگرام صحبت میکنیم، اونجا تو میتونی بیشتر توضیح بدی در مورد این سیستم تمتم. من شنیدم این مشکل داره، حالا خودت شاید بهتر بدونی. مهدی اسماعیلی میگوید این بیان از حرف زدنش معلومه وابسته است، گول نخورید. میخوام به آقای اسماعیلی بگم کاش میگفتید که حرف زدن ما چگونه است که شما چنین برداشتی دارید. ما که همه دیدگاه ها رو در برنامه های خودمون منعکس میکنیم و واکنش های مختلف به رویدادها رو بازتاب میدیم. خوب مستند حرف بزنیم دوست عزیز.
نگفتن وابسته به کجاییم این دفعه؟
این دفعه نگفتن، ولی خب دفعات قبل گفته بودن. دکتر فیزیک منتال می نویسد من شخصا از شما لذت می برم، چون تئوری ها و واقعیاتی که می گین بعضی ها رو از خواب 40 ساله بیدار می کنه. من به عنوان یک روانشناس کودک واقعا از انحرافات اخلاقی کودکان که هر روز می شنوم خسته شدم. لطفا تو برنامه‌تون به انحرافات اخلاقی تو مدارس ایران و کشیدن شدید بچه‌ها به فساد و مشکلات عمیق روحی که باعث رفتن به طرف مواد مخدر میشه مورد بحث قرار بدین و مردم رو نسبت به مدارسی که نجات پرستی و ترس و گوشه‌گیری و دین اجباری و خرافات و مواردی که اصلا ربطی به علم و دانش ندارن رو تو مغز کودکانشون تزریق میکنن آگاه کنید. حمید رضا رحیمی میگوید 30 میلیارد دلار 10 تا شهر رو میشه باهاش آباد کرد بدون بیکار و کسی که مشکل مالی داشته باشه. البته دوست عزیز، آقایون این 10 تا شهر رو آباد میکنن، ولی شهرها در خارج از ایرانه، در کشورهای مثل لبنان و سوریه و عراق. درسته رولا؟
آره، 30 میلیارد دلار این بخشی از پوله. ما الان اسنادی دارم که 10 برابر این پول رو خارج کردن. و خیلی، یه زمانی هاشمی گفتش که 700 میلیارد دلار پول در دولت احمدی نژاد چه شد، به کجا رفت؟ خب ما الان خدا توفیق داد که یه بخشیش رو تونستیم ردشو بزنیم و اسنادشو دارم کامل میکنم که دیگه جایی شک و شبهه باقی نمونه. ولی با همین، با نصف این مبلغ، اصلا با یک دهم این مبلغ، شاید یک بیستم این مبلغ میشد کل کرموشا رو و سرپل زهام و اینا رو کلن مسکنهایی ساخت که ضد زلزله باشن و مردم بتونن اونجا راحت زندگی کنن.
خرمشهر آبادان فراموش نکن، اونها رو
بله
میشد آبادان.
اکثرا حالا چون الان رو بحث کرمانشاه هست و هجوم گزندگان تو فصل گرما و چندین مار رو بله. عرب و اینا حمله کردن، حالا بحث اونجاست، ولی خب جاهای دیگه هم همینطور اون بحث ریزگردها و اینا رو کلن میشه با یک دهم این مبلغ مشکلش رو حل کرد.
این هاشمی رفسنجانی رو اشاره کردی بهش که مثلا ایراد میگرفته از احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار پولو به باد داده. این شخص خودش کسیه که رولا 1200 میلیارد دلار خسارات وارده به ایران از طرف عراق رو به کشور عراق بخشید بعد از سرنگونی صدام حسین. اینا آمدن گفتن که
نه نبخشیدن،
یعنی خلاص قرامتی که میتونستن پس بگیرن، چون ایران از مجمع عمومی سازمان ملل گزارش داشت، دبیر کل سازمان
پس گرفتن
1200 میلیارد رو پس نگرفتن. یه چند تا هواپیمایی بود که صدام حسین موقع جنگ کویت اینا رو به ایران فرستاد برای نگهداری.
خب این چیزیه که تو رسانه ها گفتن
اونها رو،
پولو پس گرفت.
ولی خب هیچ جا سندش منتشر نشده که 1200 میلیون
سند منتشر نمیکنن. اینا اومدن با آمریکایی‌ها توافق کردن موقع حمله آمریکا به عراق زمان صدام، اومدن توافق کردن در ازای کمکی که آمریکا ایران به آمریکا میکنه برای سرنگونی صدام، بانک مرکزی عراق رو ایران بتونه که موجودی بانک مرکزی رو بتونه منتقل بکنه و در ازای 1000 میلیارد دلاری که سازمان ملل خاویر پرز ده کویار ارزیابی کرده بود این رو برای ایران برگردن. خب دولت عراق که نمیتونست این پول رو بده و یک مطلبی رو آقای دکتر پیر مؤذن گفت، نماینده مجلس ششم و هفتم بود، که اخیراً نوشت که این پول رو بخشیدن، یعنی این پول رو آقای خامنه‌ای گفته ببخشین، یعنی ربطی به هاشمی نداشت، گفته که آقای خامنه‌ای ببخشین. خب اینو نماینده مجلس هم نمیدونن، خیلی ها نمیدونن که این پول رو اینا رفتن تا 10 تا 15 تا کانتینر با اسکورت چند تا هلیکوپتر و اسکورت زرهی منتقل کردن از طریق مرز کردستان آوردن، یه دو سه روز تو کردستان بود و از اونجا آوردن توی یک پادگانی توی میدون هور، اونجا گذاشتن و یک بخشیش اونجا رو تزریق کردن به بازار و تو بحث ارز و اینا، ولی مبلغ رو گرفتن بانک مرکزی عراق رو اینا خالی کردن، دارایی های شمش و دلار و یورو و نمیدونم اون زمان هر چی که بود اینا رو همه رو خالی کردن در ازای اینکه ایران تو بحث عراق دخالت نکنه و مانع آمریکایی‌ها نشه برای گرفتن.
خب اینی که شما میگید، اینی که شما میگین که من سندی ازش ندیدم، مدرکی ندیدم، جای اعلام
سندش که نشده، اصلا خبرش هم جایی نیست، چه برسه سندش. خب چرا هست؟ یه سری آدمایی هستن که داخل توی این قضیه بودن و در جریان بودن، چون سپاه این کارو کرد، در جریان بودن و اینا، که حالا اون آدما باید بیان بیرون و خودشون شرح بدن که قضیه چی بوده، ولی پول رو پس گرفتن.
در صورت اینم محل مناقشه است، این صحبتی که تو میکنی مورد تایید همگان ممکنه نباشه. حالا میگذریم از این مسئله، شاید در آینده.
اصلا صحبتهای من همه محل مناقشه است. بعد از یک سال معلوم میشه که درست بوده.
ساشلین گلپونام می نویسد: آقای فرهودی با تشکر از برنامه خوبتون، از آقای زن بپرسید اگه انشالله روزی نظام سقوط کنه با این بازجوها و اطلاعاتی های شکنجگر و ماموران سرکوبگر مثل سال 57 تک تک به سزای اعمالشان یعنی اعدام خواهند رسید؟
من به نظرم یه نفرت عمیقی تو جامعه وجود داره که این نفرت انباشته شده، این انباشته شدن از سرکوب های متعدد، از گوش ندادن به حرف مردم، از محل ندادن به حرف مردم و اینا ناشی میشه. اما اینکه ما بخوام ببین الان دوران الان یه تفاوتی داره با دوران حکومت قبلی. دوران حکومت قبلی پاسپورت ایرانی ارزش داشت و خیلی از آدمایی که زیر پای شاه رو خالی کردن و پاش وای نسادن این بودن که راحت اینا میتونستن برن هر کشوری، برن آمریکا، برن کشور اروپایی و راحت اقامت داشته باشن و دیگه هم بر نگردن. اما این دوران خیلی تفاوت داره، اینا هیچ جایی ندارن برن، به کشورهای دیگه نهایت مثلا یه ونزوئلا، یه جزایر سنتکیسی که همشون دارن اونجا پاسپورت میگیرن، یا مثلا لبنانی جایی که اونا هم حالا معلوم نیست. اینایی که آدمایی که نمیتونن برن مثل همین بازجوها، مثل آدمای کادرهای سپاه و اینا، طبیعتاً وقتی بدونن که قراره توی حکومت بعدی اینا بیان و بالاخره تحت کشتار قرار بگیرن و یا بالاخره اذیت و آزار بشن، اینا پس تا آخرین نفسشون وای میسن و مقاومت میکنن که این نظام نیفته، چون افتادن نظام افتادن جان خودشونه، جان خانوادهشونه و همه چیشون از بین میره. بنابراین ما نباید اصلا به این قضیه دامن بزنیم و بگیم که تو حکومت قبلی قرار اینجوری بشه. اگر قرار بود همون الگویی که انقلاب 57 ایجاد کرد رو الان هم بخوایم اجرا بکنیم، که خب اون انقلاب بعد از 40 سال به اینجا رسید، نخبه کشی کرد، نخبگان رو فرمان داد. نه، قرار کشور آیندهش ساخته بشه، قرار همه دوره هم قرار بگیرن، همه دست در دست هم برای کشورمون، برای آبادانی کشورمون قرار بسازیم. اگر هم کسی دستش به خون آغشته است که خب تو دادگاه علنی محاکمه میشه و با حضور هیئت منصفه، با حضور وکیل و کاملا قانونی، یعنی از اون فضای 57 باید دوری کنیم.
و این دور تسلسلی انتقام هم پایان بگیره.
بله
همونطور که تو گفتی یک آیین سعی دادرسی انجام بشه. موزیک می نویسد صحبت‌های آقای دورانی رو گوش کردیم، خیلی خوب متین و موجه بود و از صمیم قلب آرزو می‌کنم هر چه زودتر ماهواره بیان روی ایر قرار بگیره. امیر MQAE می نویسد چرا با گروه‌های مخالف قومی در ایران صحبت نمی‌کنید؟ شاید یک ترس خاصی پشت این قضیه هست. دوست عزیز، قضیه نیست که ترسی پشتش باشه. ما با گشاده روی با همه گروه ها صحبت میکنیم. قبلا با نماینده عرب تباران ایرانی گفتگو کرده ایم و در آینده نزدیک هم با نمایندگان گروه های دیگر قومی به گفتگو خواهیم نشست. محسن رحمتیان در اشاره به گفته هفته پیش روح الله زم در مورد نوع تریاک مورد استفاده ولی فقیه می نویسد آقای زم، من کرمونیم، این تریاکی که میگین فقط اطراف کرمان تولید میشه و محلی ها بهش میگن تریاک هومه و سام
هومه.
سام آریانپور در همین زمینه نوشته در مورد برنامه قبلی شما سوالی برام پیش اومده که مطرح میکنم. در مورد مصرف تریاک توسط خامنه ای، اگر با وافور باشه حتما نیاز به استفاده از هر دو دست است، حالان که دست راست خامنه ای فلج شده و کار نمی کنه، پس حتما در موقع مصرفش شخص دیگری براش وافور رو نگه می داره.
آقا وحید هست دیگه، آقا وحید همه کار هست.
تو گفتی هفته پیش که وحید حقانیان ظرف تریاکو برای خامنه ای می بره تو اتاق، آیا وحید هم وافور رو نگه می داره یا اینکه کس دیگری برای ولی امر مسلمین جهان این کار رو انجام میده؟
نمیدونم، طبیعتاً حالا یه مکانیزمی داره دیگه، من تو مکانیزمش خیلی ریزه و زیادم اخلاقی هم نیست بخوام وارد بشم و اینا، فقط چیزایی که میدونستم و فقط شرح دادم.
ایران فریدام یا آزادی ایران در توییتر نوشته جناب فرهودی عزیز، با سپاس از زحمات شبانه روزی شما و شبکه بیان، نظر لطفی به مشکلات سیستان و بلوچستان و پوشش خبری بلوچهای دردمند و ستم دیده داشته باشید. البته من بلوچ نیستم اما همچون شما همه جای ایران سرای من است. دوست عزیز، شبکه بیان پیوسته مشکلات و نارسایی های همه اقوام ایرانی از جمله بلوچ ها رو منعکس کرده و میکنه و در همین جا از آقای عبدالستار دوشوکی از فعالان سیاسی بلوچ تبار ایرانی مقیم لندن که چند روز پیش نقدی بر عملکرد بیان به عنوان یک شبکه رسانه‌ای داشتن دعوت می‌کنیم که هفته آینده مهمان من و آقای زم در برنامه آخر هفته باشند.
بله، چون شناسایی افراد خیلی سخته، می‌دونین که بالاخره هم موضوعات خیلی گسترده است، ما تو همین برنامه‌ای که الان بعضن از دستمون هم در میره و اصلا بیشتر از یک ساعت تایم می‌گیره از مردم و از خودمون، حالا خودمون که مهم نیست، از مردم، اینکه خیلی موضوعات رو کمپرس بررسی میکنیم و دو سه تا موضوع مهم هفته رو بررسی میکنیم، ولی خب افرادی که دوست دارن توی این برنامه باشن خیلی راحت میتونن یا ایمیل بدن یا درخواست بکنن یا بالاخره راه های ارتباطی مشخصه و درخواست حضور در برنامه رو بکنن، ما هم بدون هیچ سانسوری و بدون هیچ گزینشی حتما ازشون دعوت میکنیم که تو برنامه ما شرکت بکنن.
بله، و ما در برنامه آخر هفته 17 فروردین 97 از تلاش حاکمیت برای فیلتر کردن پیامرسان تلگرام، جایگزینی اون با پیامرسان‌های مورد پسند دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و واکنش‌ها به اون خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به یک گزارش محرمانه شورای عالی امنیت ملی در این مورد که چرا باید با هواداران محمود احمدی نژاد برخورد نشود. جنجال بر سر حضور کارمند سابق سعید کریمیان، مدیر عامل مقتول شبکه جم، در سریال پایتخت 5 رو زیر ذره بین می‌گذاریم. آیا نگین میرزایی همان کسی بوده که ساعت و محل قرار کریمیان را به تیم ترور سپاه اطلاع داده بود؟ همچنین به موضوع دستگیری یک فرمانده سابق اطلاعات سپاه در کرمانشاه و معاون او به اتهامات امنیتی و مالی خواهیم پرداخت. در بخش آخر برنامه هم من و روح الله زم گفتگو خواهیم کرد با خانم پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در مورد وضعیت بهائیان ایران و علل درگیری حکومت با اونها. با ما باشید.
سال 97 همونطور که عرض کردم ما بیشترین تمرکزمون رو گذاشتیم در حقیقت به در ساماندهی فضای مجازی کشور. ما طبق سند الزامات شبکه ملی اطلاعات در اونجا در حقیقت در اون سند مدیریت فضا و امنیت فضا و از موضوع اقتصاد فضای مجازی رو در حقیقت گفتیم بایستی ملی بشود.
در حالی که مردم در گوش و کنار کشور مشغول دید و بازدیدهای نوروزی و لذت بردن از ایام فرخنده تعطیلات سال نو بودند، حاکمیت شدیداً هراسان از دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات و اخبار واقعی شروع به انتشار خبرهایی دائر بر احتمال فیلترینگ تلگرام در آینده‌ای بسیار نزدیک کرد. علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با رادیو بروجرد از پایان یافتن حضور تلگرام در ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت این تصمیم در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. بروجردی گمانه‌زنی کرد که این اتفاق حداکثر تا پایان ماه فروردین خواهد افتاد. به قول یکی از کاربران، اگر دیوار برلین و پرده آهنین کمونیست ها ماند و جواب داد، قطعا فیلترینگ شما هم مفید و مؤثر خواهد بود. حالا بروید در بالاترین سطوح دور هم خوش باشید. روز چهارشنبه هم سخنگوی همین کمیسیون مجلس اعلام کرد که جلسه ویژه و مشترک این کمیسیون و کمیسیون اقتصادی برای بررسی وضعیت تلگرام با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که البته به او میگویند وزیر عدم ارتباطات هفته آینده تشکیل خواهد شد. گفته می شود که نظام برای فیلتر تلگرام و اینستاگرام 500 میلیارد تومان اختصاص داده. ظاهراً خیلی جدی دنبال فیلتر کردن تلگرام هستند. روح الله، ترسشون از چیه؟
توجیهشون برای هماهنگی، یعنی چون قیام دی ماه مردم و اعتراضات و اینا اغلب از طریق فراخانی که آمد نیوز داد انجام شد و اینا وحشت کردن. میدونی تو سال 88 هم بحث این که اینا فیسبوک رو و توییتر رو فیلتر کردن از برای جلوگیری از اون هماهنگی‌های توی تظاهرات بود دیگه، که فیلترش از اون موقع بود. کلا اینا با رسانه‌هایی که حالت آگاهی بخشی داشته باشه خصوصا و بتونه تجمعاتی رو هماهنگ بکنه تو داخل کشور مشکل دارن. یعنی اصلا مسئله‌شون همینه که نمیتونن، میخوان این حلقه‌هایی که آدم‌ها به هم وصل میشن رو میخوان قطع بکنن. ولی خب همون جوری که گفتم و خود شرکت تلگرام هم داره میگه، این موقتیه و با اون سیستم بلاکچینی که داره طراحی میکنه کاملا بحث سانسور و اینا از بین میره، بحث فیلتر از بین میره. و خب خود آقای خامنه‌ای خیلی مصره که این کار انجام بشه، حالا یا خودشه یا میر طاهر که من بعید میدونم خودش باشه که این دستور رو داده باشه. احتمالاً میدونم که یه جلسه ای بوده و اونجا کانال آمد نیوز رو بهش نشون دادن، وحیدم حالا اینستاگرام رو نشون داده و اینا، که گفته که حالا مثلا اینا اینقدر کاربر دارن و چیز دارن و اینا. بیشتر بحثشون روی این عدم اطلاع رسانی مردم، ولی خب این با اون ماهواره‌ای که آمریکا داره میفرسته برای اینترنت آزاد و این سیستمی که الان داره از اول بازنویسی میشه توی تلگرام، به نظرم که کلا مرتفع بشه. یعنی اگرم فیلتر بکنن یه چیز موقتیه، مثلا ظرف یکی دو ماه باز درست میشه.
عبدالکریم حسینزاده نماینده مردم نقده در مجلس توییت کرده که تصمیم گیری در مورد فیلترینگ باید در مجلس و دولت انجام بشه. فیلترینگ ناقض اصول متعدد قانون اساسی و حقوق شهروندیه و رئیس جمهور باید در مقابل زیر پا گذاشتن قانون بیسته. فکر میکنی آقای روحانی بیسته در برابر زیر پا گذاشته شدن قانون؟
من فکر میکنم که برای فیلتر و اینا بیسته، ولی برای حمایت از پیام رسان داخلی نه، دولتش یعنی مکلفه که حمایت بکنه و دارن هم حمایت میکنن. یه دلیلش بحث سیاسیه، یه دلیلشون بحث زدن دولته و پایین کشیدن روحانیه که اینا دارن این کارو میکنن. یعنی بهش حالا اگه بشه گفت کودتا، میشه به کودتا تعبیر کرد ازش. یه بخش عمدهش ترس از این اطلاع رسانی ها و هماهنگی تظاهرات و نیست، یعنی یه زنجیره است که همه اینا به هم وصله. و اینا دو خب دنبال اطلاعات کاربرا بودن از تلگرام، دنبال بسته شدن چند تا کانال بودن. بله. خب تلگرام انجام نداد، سر همون آمد نیوز هم که اون کارو کرد دیدین چه بلوایی تو دنیا به پا شد. و حتی من شنیدم جولیان آسانج هم حتی مثلا به مدیر عامل تلگرام ایمیل زده بود یا توییت کرده بود و اینا که ما فکر میکردیم تو آزادی بیان رو داری رعایت میکنی و اینا، کلن ازت ناامید شدیم.
خب رول ببخشید یعنی کلامت، اون موقع من یادم یک مطلبی در آمد نیوز منتشر شده بود، توش راجب پرتاب کوکتل مولوتوف صحبت شده بود و همین پرتاب کوکتل مولوتوف بود که باعث شده بود که رئیس تلگرام بگه که اینا دارن تشویق میکنن خشونت و آمدن آمد نیوز.
نه پرتاب نبود،
یه اشاره به این مسئله
بودن که اونم اشتباه کرده بودن. آره نوشته بودن که اگر لازم باشه دفاع بکنین از خودتون بکنید، حتی با کوکتل مولوتوف. حتی اینو نوشته که اون یه تیکر و اون یه کلمه رو برداشتن و گفتن این داره ترویج کوکتل مولوتوف و اینا میکنه. خب به دروغ میگن آموزش اینا دادن، به دروغ میگن نمیدونم. خب اینا دروغ بوده؟ نه آموزش نبوده، فقط همون یه کلمه یه کوکتل مولوتوف.
بله.
خب اونم اشتباه کردم دیگه، اشتباه توی سطح کار بزرگ اینجوری پیش میاد.
دیدم آقای تاجزاده در توییتر نوشته که تا آنجا که من میدانم نظر رئیس جمهور بر شکستن انحصار تلگرام نه فیلتر کردن. بله. اون
آره دیگه، اینم من گفتم.
خب ولی این مسئله همین پیام رسانه‌های دیگه
فیلتر که خود دفتر خامنه‌ای میخواد انجام بده. خب. یعنی خیلی داره فشار میاره به دولت. جهرومی هم تو این قضیه داره آتش به اختیار عمل میکنه و خب حرف روحانی رو هم گوش نمی کنه. ما از همون اول می گفتیم جهرومی آدم تایبه، هشدار دادیم چندین بار، چندین گزارش رفتیم راجع به مفاسد این آقا. تو صدای آمریکا صحبت کردیم راجع به مفاسد این آقا، ولی خب منتها نمایندگان مجلس از اونجایی که سطح حالا بعضی هاشون سطح فهمشون و اینا مثلا تو فیلتری که شورای نگهبان میکنه خیلی پایینه، خب طبیعتا گوش ندادن و الان به اینجا دارن فهمیدن که این آقا آدم امنیتیه. خب با کارشناسای روسی جلسه داره الان، کارشناسای ویچت رو دعوت کرده ایران، از سیستم چین و کارشناسای تلگرامی سایبری چین رو اینا رو همه آوردن و هزینه هم کردن. خوبم دارن پول میدن به کارشناسای ایرانی، خیلی خوب دارن پول میدن که این بحث فیلتر رو میخوان همزمان فیلتر شکنا رو آی پی آر رو بزنن که دارن این کارا رو میکنن، که وقتی تلگرام فیلتر شد مردم رفتن سمت فیلتر شکنا، اون فیلتر شکنا هم قطع باشه.
بله.
و بعد همزمان سروش و نمیدونم این چیزایی که داریم چندین سال داریم اطلاع
اینا چی آی گپ و موب و گرام و پیام ایتا چیه؟
آره ایتا هم همون یه چیزی جدیدن آوردن بالا که خب اینا همه هکرها حمله کردن. دیشب یه دونه هکر داشت با من صحبت میکرد، گفت حمله کردم تمام اطلاعات کاربران سروش رو همه رو در آوردم، همش الان دست منه. و خب اینو چیکار بکنم و چجوری بهت بدم؟ و گفتم خب اینو حالا دیتاش بکن، فیلمش بکن و اینا بده منتشر کنیم که مردم بدونن که اطلاعاتشون کجا دست کیاست. و یکی از این کاربرای توییتر هم نوشته بود که با مدیر فنی، با یکی از بچهای فنی سروش داشتم حرف می‌زدم که گفته بود ما می‌شینیم چت‌های مردم رو می‌خونیم و مثلا می‌خندیم بهشون که دارن این چت‌ها رو می‌کنن. یعنی انقدر این بازه و انقدر گلو گشاده، امنیت مردم کاملا تو دست این.
بله. محمد رضا بادامچی نماینده مجلس هم گفته فیلتر تلگرام به 200,000 شغل آسیب میزنه و زندگی 500,000 نفر رو دچار اختلال مالی میکنه. رولا فکر نمی کنم این آمار و ارقام برای نظام اهمیتی داشته باشه، برای هیئت حاکمه فکر میکنم تنها چیزی که اهمیت داره ادامه بقای خودشه، نه فکر جاب مردم و کار مردم و نمیدونم چقدر بهشون لطمه مالی میخوره و این چیزا براش مهمه.
خب اگه دنبال اشتغال و اینا بودن که الان بعد برای این همه آدم و جوون که بیکارن بعد شغل ایجاد میکردن، دنبال این چیزا نیستن، فقط دنبال اینن که دستور سلطان اون بالا دستور داده، دستورش بعد اجرا بشه و این بعد بسته بشه، حالا بس. مردم برن حالا هر کاری میخوان بکنن.
دوستان، در یکی از کانال‌های تلگرام یکی از کاربران در مورد تلاش حاکمیت برای عضویت درآوردن مردم به نسخه وطنی تلگرام صحبت کرده و به مردم توصیه کرده که مواظب باشند به طور ناخواسته به این پیام رسان که برای ورود به حریم شخصی افراد طراحی شده ملحق نشن.
ببینید، امروز از صبح یک پیامی برای همه از طریق یک کانال تلگرامی داره پخش میشه که لوگو شبیه تلگرامه و روش هم نوشته تلگرام یا تلگرام، و یا اینکه از طریق دوستانتون برای همدیگه داره شیر میشه و ارسال میشه. یک تبلیغیه که عکسش رو گذاشتم که عین تلگرام طراحی شده، یک لینکی هست میگه که تلگرام تصویری اومده، روش کلیک بکنین، آدرس هم که نگاه میکنین زده telegram.news.index.html که چیز خیلی معمولیه، و روش که کلیک میکنین داخل میدید عین سایت تلگرام طراحی شده و نوشته دانلود فور اندروید یا دانلود فور اپل مثلا iOS. وقتی که روش کلیک میکنی که بعد اپلیکیشن نصب میشه روی گوشیتون، یک بدافزاری هستش. ببینید، من توضیح فنی به شما بدم. آدرس سایت تلگرام telegram.org، telegram.com یا telegram.me هستش، در حالی که توی این لینک نوشته تلگرام، یعنی یه ای رو جا انداخته. بعد دات نیوز یک دامنه رایگانی هست که رو اینترنت هست. پس اینا رفتن یه سایت شبیه تلگرام ثبت کردن، یک سایتی رو شبیه تلگرام درست کردن، یک بدافزاری رو، ببینید سورس کد تلگرام سورسش بازه، یعنی کد نویسیش آزاده، اینا کپی کردن، لابلای سورس کد ویروس گذاشتن. یک بدافزاری رو دارید شما عملا وقتی رو اون لینک کلیک میکنید نصب میکنید که وقتی که نصب میشه و شما وارد تلگرامتون میشید، تمام گروه ها لفت میشید بیرون، از تمام کانال ها میاد بیرون، یوزرنیم و ببخشید پسورد دو مرحله ای اگر داشته باشه تلگرامتون، اون پسورد دو مرحله ای برای اون هکر یا حالا هر کسی که پشت این سیستم هست ارسال میشه. ضمن این که این بدافزار نه تنها تلگرامتون بلکه رو گوشی تلفن همراه شما نصب میشه، یعنی تمام کوکی ها، سشن ها، تمام اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی و اکانت های شما در تمام سایت ها که از طریق این گوشی بهش لاگین میشید برای اون مخاطب داره ارسال میشه و دسترسی به اونها خواهند داشت به لحظه. لذا شما فکر نکنید که اگر تلگرامتون رو پاک کنید اون بدافزار رو و دوباره تلگرام جدید نصب کنید دیگه از خطر رفع شده کار براتون. نه، اینجوری نیست. شما باید اون تلگرام باید از طریق این گوشیتون رو بذارید کنار، یک گوشی دیگه‌ای بردارید که این روش نصب نکردید، تلگرام رو اون نصب کنید، تلگرامتون رو بیارید بالا، کد دو مرحله‌تون رو فعال کنید، اگر فعال بوده رمزش رو عوض کنید، اکانت های دیگه‌تون هم همینطور رمزشون همه رو تغییر بدید، ایمیلتون، جیمیلتون همین رو تغییر بدید، بعد گوشی تلفن همراهتون رو ببرید به یک کسی که حرفه‌ایه یا مجتمع های خدمات کامپیوتری، توضیح بدید این ماجرا، همین وایس رو بهشون توضیح بدید، اونا خودشون میدونن. باید اپلیکیشن ها رو پاک کنن، گوشیتون رو فرمت کنن، تمام عکس ها و اطلاعاتتون رو روی رم بریزید، ویروس کشی کنید و گوشیتون رو از نو بیارن بالا، بعد اکانتاتون رو توش فعال کنن، عکساتون هم دوباره میتونید روش داشته باشید. در غیر این صورت متاسفانه خیلی فوری دچار مشکل میشید. یه نکته ای هم بگم، از صبح حدود 500,000 نفر آلوده شدن به این ویروس و اونجوری که حالا برایند ما هست این هستش که یک تیم پشت این قضیه است، چون که سریعا دارن ریویو و رینیو میکنن اکانت ها رو، یعنی وارد اکانت ها میشن و میبینن که کاربر داره چه کار میکنه، اطلاعات رو دستبندی میکنن، اون افرادی که آدم های مهمی هستن رو حتی رمزهاشون رو عوض میکنن. بنابراین فعلا اطلاعاتی که داریم در این خصوص در همین حد، هوشیار باشید، تلگرام تصویری اصلا وجود نداره. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و من مصدق اوقاتتون شدم.
در فضای مجازی دیدم که شرکت سایفون هم نسخه جدید فیلتر شکن خودش رو منتشر کرده که در گوگل پلی یا اپ استور قابل دسترسی هستش. چندی پیش شما در آمد نیوز گفته بودی که این سرورهای این پیامرسانهای وطنی در یک قرارگاه سایبری خیبر مثل اینکه قرار داره، درسته؟
آره دیگه، این قرارگاه بله، اینا مرکزشون رو سایت ارومیه است که خب تو ساختمون اداره اطلاعات ارومیه، یه ساختمون سفیدیه اونجا تو بلوار دانشکده است یا دانشگاهه اونجاست، و کارشناسای روسی، چینی، کارشناسای معاونت فنی وزارت اطلاعات، کارشناسان وزارت دفاع، وزارت ارتباطات و سایبری سپاه، معاونت سایبری سپاه اونجا هستن. البته اونجا مقرشونه ولی خب کاراشون رو تو تهران و اینا هم دارن انجام میدن، اونجا مکان آفند سایبریه. اون موقع اون مرحوم تاجیک که کشته شد، دوست ما بود، جانشین همین قرارگاه خیبر بود.
بله.
مثلا ما نمیدونستیم قرارگاه خیبر چیه و اینا، اون توضیح میداد که مثلا اینا سروراش کجاست، چطوریه، و مثلا دو سال پیش اصلا حرفی نبود از سروش و سلام و بیسفون و اینا، اصلا نمیدونستم، یعنی من حداقل نشنیده بودم اسمشو و نمیدونستم چیه. اون به من دو سال پیش گفتش که این سه تا پیام رسان رو دارن طراحی میکنن که تعدادش بیشتره، البته گفت این سه تا رو مشخصا اطلاعات سپاه داره طراحی میکنه و قراره که تلگرام رو تو مقطع قبل از انتخابات مجلس اون موقع، یا قبل از انتخابات ریاست جمهوری یادم نیست، که اینو مسدود بکنم یه دفعه تلگراما، و مردم هم که حالا آگاه نیستن بگن بیان این تو اینا، که ما از همون موقع شروع کردیم به کوب اطلاع رسانی کردن اینا مستمر، که این پیام رسانا اینجوریه و اینا، که خب خیلی تاثیر داشت مردم.
درسته.
اونم آره، اون لطف و مرحوم بود که الان زیر خاک
این سروش، این پیام رسان سروش، بعضی ها نوشتن که مخفف سامانه رصد و شنوده.
آره خاله، دیدم اسم مستعار برش نرو بردن، یعنی اسم مخفف در بردن.
یاشار سلطانی در توییت خودش می نویسه هیچ عاملی چون اعتماد عمومی ضامن امنیت ملی نیست، با فیلترینگ و محدود کردن رسانه ها بیگانگان به مرجع افکار عمومی تبدیل می شوند، نفوذی ها و براندازان را در نابودگران اعتماد عمومی بجویید، چه در دولت، چه در نهادها و چه در قضا و مقننه. لیلا at Women Awards نوشته از سیستم سرخپوستی اطلاع رسانی با دود استفاده میکنم، از پیام رسان داخلی نه. یکی از کاربران به نام من طاهری در بخشی از توییت خودش نوشته دری را میبندید هزار درب دیگر باز میشود، این سیاست ها سیاست های اله کلنگی است، شما می دهید پایین، آن سو می رود بالا، آن ور ماجرا می دهد پایین، شما می روید بالا.
متاسفانه بعضی ها بی جهت در مقابل بومی سازی مقاومت میکنن، میمیریم به جای اون فضای مجازی از این یکی استفاده کنیم، اون لوگوش یه موشک کاغذیه، این همونه فقط یکم بزرگتر، اونو بخوای عضو شی کد تایید میفرسته برات، اینو بخوای عضو شی نام پدر میپرسه. معمولا به نسخه های بومی یک سری قابلیت جدید اضافه میشه، دارین دو نفری چت میکنین، یهو یه نفر سوم هم میاد وسط مینویسه اینو بلاکش کن به دردتو نمیخوره، یعنی میشه یه شعار تبلیغاتی براش درست نوشت، نخستین مبدع چت سه نفره در پیوی میخوای از گروه لفت بدی بهت اجازه نمیده، میگه آقا نمیخوام تو این گروه باشم، پیغام میده متاسفانه فعلا امکان لفت برای شما کاربر محترم مهیا نمیباشد، در صورت دیر دین کردن پست های گروه فهرست گروه هایی که عضو هستید برای پدرتان ارسال می‌گردد.
کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند پرونده خود را ارسال کنند. این فراخوان از سوی رئیس ناراضی دولت های نهم و دهم صادر شده و تازه ترین اقدام از سوی محمود احمدی نژاد برای معرفی خودش به جامعه به عنوان یک جوینده عدالت و مخالف سیستمه. در این فراخوان که سایت دولت بهار اونو منتشر کرده، الف نون از کسانی که در پرونده های قضایی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفتن خواسته که محتوای پروندهشون همراه با اسناد مرتبط رو به دفتر او ارسال کنند. این دادخواهی احمدی نژاد به ویژه با دستگیری دو یار نزدیکش یعنی حمید بقایی و اعلام اعتصاب قضای او در زندان و همینطور دستگیری اسفندیار رحیم مشایی تشدید شده و آقای رئیس جمهور سابق اعلام کرده که کاخ آرزوی ظالمان بسیار سسته و تردید نداره که بهار در راهه. رولا بسیاری معتقدند که با توجه به بی‌عدالتی و ستمگری گسترده دستگاه قضا در این 40 ساله تقریبا تمام پرونده های قضایی باید به دفتر محمود خان ارسال بشه.
نمیدونم رو چه حسابی کارو کرده ولی به نظرم یه جستیه که چون میخواد، یعنی نمیدونم قراره با این اطلاعات چه کار بکنه، ولی خب هست، یعنی احمدی نژاد که خودش از کاخ ظلم داره حرف میزنه، تو این کاخ بوده 8 سال، خصوصا تو جریانات کودتای 88 و اینها. من دیدم دیروز یکی از اعضای سابق یا نزدیکان احمدی نژاد بوده تو دفتر ریاست جمهوری و اینا که الان زندانی سیاسی و زیر حکمم هستش، فرهاد سلمانپور زهیر، یک متنی رو نوشته بود که بالاخره این حرفایی که تو داری میزنی، ما اون موقع تو مسجد ریاست جمهوری بودیم و داشتیم میدیدیم که به مردم چه نسبتهایی رو داری میدی، یا جلسات متعدد طائب، احمدی مقدم و فرماندهان سرکوب اون موقع، همه اینا موجوده که تو اونجا انقدر اینا تو 88 تو دفتر تو بودن که خودت به شوخی میگفتی که دیگه اینجا شده دفتر کار من، شده دفتر کار آقایون و دولت، و بعد مثلا بیام یه دولت دیگه هم اینجا، اینا شدن اعضای کابینه اینجا تشکیل بدیم. خب اشاره میکنه توی این نامه‌ای که داده، میگه که همون موقع تو سال 88 2500 تا موتورسیکلت رو مهدی خورشیدی داماد احمدی نژاد با دستور احمدی نژاد خریداری کرد و در اختیار سازمان اطلاعات سپاه گذاشتن که پشت اینا رو صندوق قضابر بوف، رستوران زنجیری رو بوف رو گذاشتن و توش دوربین گذاشتن، که خب با سردار، یکی از سردارایی که حالا مسئول رستوران بوفه و اونجا مال اونه، با اون هماهنگ کرده بودن که اینا میرفتن بین مردم و مردم هم فکر میکردن این موتورای برای پیک موتوریه و غذا و اینا میبره، و خب از تو دوربینایی که تعبیه کرده بودن تو اونا مردم رو شناسایی میکردن و بازداشت و اینا میکردن. خب اینا رو همه، اینا همه سوابقیه که احمدی نژاد داشته، بخش زیادیش هم رسانه‌ای نشده و بخش زیادیش هم هنوز کسی جرئت نمیکنه که بگه و اینا. حالا نمیدونم این آدمی که بارها توی سوابقش، توی مصاحبه با خبرنگاران خارجی چندین بار گفته قوه قضاییه مستقل، من دخالت نمی کنم تو کارشون، خب موسوی کروبی اشتباهی کردن و با قوه قضاییه طرفن و اینا، ما قوامون مستقله، الان چرا داعیه داره مبارزه با قوه قضاییه شده؟
حالا فکر میکنی
نقض تمام اون حرفایی که زده،
این صحبته که الان میشه در مورد تعیین جانشین برای آقای صادق لاریجانی تا چه حد معتبره؟
صحبت که بود، من فکر کنم تو همین برنامه هم یه بخشش رو بهش اشاره کردیم، برنامه های اولمون بود که گفتم با دو سه نفر دارم برای آلترناتیو صادق لاریجانی صحبت میکنم، یادم یکیش علی فلاحیان بود که گفتم، اون دوتا رو الان یادم رفته، باید رجوع کنم به آرشیوم، ولی با اون موقع هم داشتن صحبت میکردم. من فکر میکنم که احتمالش خیلی زیاده، یعنی خبر درست هست، چون تمام رؤسای قوه قضاییه معمولا از شورای نگهبان می اومدن، یعنی عضو فقهای شورای نگهبان بودن درست. که اومدن بله. شدن رئیس قوه قضاییه. یزدی همینطوری بود، هاشمی شاهرودی همینطوری بود، و خود صادق لاریجانی هم عضو فقهای شورای نگهبان بود، الان هم هستش که اومد تو قوه قضاییه و اینا. به نظرم میخوان یه جابجایی انجام بدن، لاریجانی رو بذارن جای جنتی، و البته خب این همه دارن سناریوهای مختلف رو دارن اجرا میکنن، بحث اصلی بحث همون کشتن صادق لاریجانیه اگه حالا به نتیجه برسه،
حذف فیزیکیش. خب خیلی ها این سوال رو مطرح میکنن که چطور حاکمیت در برابر احمدی نژاد و هواداراش نرمش به خرج داده، اونا رو دستگیر نمیکنه. تا حالا پاسخ به این سوال بیشتر متمرکز بر این بود که احمدی نژاد مدارک و اسناد محکوم کننده ای از خامنه‌ای و دار دستش داره که اگر رو بشه مایه رسوایی رهبر خواهد شد، ولی ظاهرا الان شورای عالی امنیت ملی وارد این جریان شده یک مسائل دیگه که الان مطرح شده، خودت بیشتر صحبت بکن در مورد اقدامات شورای عالی امنیت ملی.
آره اون اسناد که وجود داره، اسنادم زیاد هستش، اسنادی وجود داره که الان اسنادم ایران نیست، توی یک کشور همجوار ایرانه و با حالا پلن 1-2-3 طراحی کردن، ABC طراحی کردن برای انتشارش. اما راجب گزارش شورای عالی امنیت ملی گردش کاری وزارت اطلاعات زده، نمیدونم تاریخش مال کی هست، فکر میکنم مال همین اخیرم باشه، یکی از جلسات اخیر شورای عالی امنیت ملی. گردش کار وزارت اطلاعات زده که حالا بر اساس رصدهایی که انجام دادیم و اینا، هواداران احمدی نژاد در حال مسلح شدن هستن تو سر و سر کشور و اگر این بازداشت بشه بحث امنیتی برای نظام به وجود میاد و ما نمیتونیم جلوی اینو بگیریم. خب بخش زیادی از طرفدارای احمدی نژاد حالا به غیر از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه، بخشی هن که داخل خود نظامن، بسیجی، سپاهیه و اصلا با این تاکتیک های جنگ و جنگ شهری و اینا آشنایی دارن و میدونن و توی مراکز نظام هستن. خب این آسیب میزنه به درون تشکل نظام و سازمان های حالا امنیتیش یا سازمان های نظامیش یا شبه نظامیش و اینا. و شورای عالی امنیت ملی بر اساس گزارش وزارت اطلاعات این رو رونوشت زده به کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون امنیت ملی مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، فرستاده که بازداشت احمدی نژاد فعلا به صلاح نیست و کسی رو بازداشت احمدی نژاد اصلا کار نکنه و اظهاراتش هم نادیده بگیرین، یعنی این اظهاراتی که داره میکنه اینو نادیده بگیرین تا ببینیم که حالا تا تصمیم بعدی چی هست و چی کار باید بکنیم و اینو.
یعنی واقعا فکر میکنن که یاران احمدی نژاد مثلا اسلحه ذخیره کردن نقاط مختلف مملکت که دست به مبارزه مسلحانه بزنن با نیروهای حاکمیت؟
بخشش بوده، فکر میکنم اینجا هم اشاره کردیم همون جلسات اولی که با هم شروع کردیم. گفتم اینو توی یه سری از شهرها اسلحه دپو کردن از همون زمان دو سال آخر دولتشون که دیدن برخوردها داره شروع میشه باشون و اینا، با مشایی، با بقایی، با خود احمدی نژاد دو سال آخر مخالفت ها شروع شد، اینا شروع کردن اسلحه دپو کردن توی یه سری جاهای کشور.
راستی رو یادت در یکی از این برنامه هایی که داشتیم در مورد جنگیرهای مأمور خدمت برای مقامات صحبت کردی، بعدش با موجی از اعتراضات و لودگی به قول خودت روبرو شدی که این حرفا چیه و جن و جنگیر کدومه. پریروز یک توییت دیدم از آقای رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار که نشون میده برخی از مسئولین پیشین و فعلی کشور به این موضوع اعتقاد دارن. حقیقت نژاد به نقل از دولت بهار نوشته ماموران اطلاعات سپاه در بازجویی از مشایی از عباس غفاری جنگیر برای تشدید فشار روحی بر مشایی بهره میگیرن. این یعنی چی؟ یعنی جنگیرا به جون هم افتادن رولا؟
آره یه سری اخبار بود که من گفتم باز اینا رو نگیم به جامعه، یه دفعه حالت تب جامعه میگیره. ما اصلا اعتقاد نداریم به این که این جریانات درست هست یا نه، اصلا خود من شخصا معتقدم که این جریانات جریانات شیطانیه و اصلا درست نیست و ختم به شر میشه، ختم به خیر برای جامعه نیست. ولی خب ما چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم از این قدرت های بهش میگن ماورا طبیعه میگن بهش دیگه، یا متافیزیکی میگن، حالا بله. اصطلاح دقیقش فکر میکنم این چیزا باشه. بله. از اینها داره استفاده میشه تو کشور و حالا چه ما خوشمون بیاد چه نیاد، چه اعتقاد داشته باشیم به این که الان قرن 21مه و باید این همه جای دنیا دارن کشور رو به صورت علمی داره میکنن اداره امورشون، حالا اینجا دارن جن و اینا میکنن، یا اصلا یه سری ها که نمیخوان قبول بکنن و اعتقادی ندارن به این چیزا کلا رد میکنن. ولی ما تو قرآن یه آیه سوره داریم مثلا به اسم سوره جن و اصلا غیر قابل رد نیست این موضوع. بله من دیشب با پدرزن عباس غفاری، پدرزن سابقش، که صحبت کردم که میخواستم ببینم که تو چه وضعیتی هست و اینا، مثل که عباس غفاری رو بردنش زندان اوین و خب اینا با هم درگیری داشتن، مشایی و قفاری. اصلا یکی از عوامل زندان افتادن قفاری همین مشایی بود که خیلی تلاش داشت که قفاری به احمدی نژاد نزدیک بشه و اون بحث، حالا خیلی یه داستان چیزیه که تو یکی از سفرهای استانی فکر نکنم حالا اینجا الان بگنجال و بعدن بهش اشاره میکنیم، ولی مشایی نذاشت که عباس قفاری به احمدی نژاد نزدیک بشه و خب بالاخره حالا شرایط زندان افتادنش فراهم شد، افتاد زندان. خب اینا با هم دیگه کارد و پنیرن و دشمنن. عباس قفاری رو بردنش اونجا که بشکوننش مشایی رو، چون مشایی نمیدونم موکل داره حالا. یعنی موکل که ازش به اسم یعنی به عبارت جن ازش چیز میشه، موکل داره و خب اون موکلا نمیذارن که این اتفاقا بیفته، برای بازجویان خیلی خطر ایجاد میکنن. من یادم با یکی از بازجوهای عباس قفاری 2 سال پیش بود 3 سال پیش بود یه جایی خوردیم به همدیگه، توی مسافرتی داشتم صحبت میکردم باهاش، اون میگفت ما وقتی میخواستیم بریم عباس قفاری رو بازجویی کنیم 4-5 نفر بودیم تیم بازجویی، میخواستیم بریم بازجوییش بکنیم، این اصلا یعنی حالت سردرد شدید به ما وارد میشد، در میخورد به هم دیگه و بسته و باز میشد و اینا. میگفت اصلا نمیتونستیم، مستصل بودیم، نمیدونستیم بعد چی کار بکنیم و اون میگفت من زندگیتونو داغون میکنم و از بین میبرم و اینا، که میگفت کرد، زندگیامونو واقعا داغون کرد. این 5 نفری که بازجوش بودیم زندگیامون متلاشی شد کاملا. ولی خب از شیوه حالا پخش قرآن توی محیط و با صدای بلند و اینا استفاده کرده بودن، بازجویش کرده بودن. حالا من میگم پدرزن عباس قفاری هست، یه موقعی اگه لازم شد میتونیم بیاریمش و باهاش صحبت بکنیم، اون جزئیات بیشتری
حتما. حالا یکی از کاربران در توییتر صحبت جالبی کرده، نوشته جنگ دو رمال باید دیدنی باشه، اون هم در این سطح، مخصوصا این که هر دو جادوگر زمانی همکار و همفکر و در خدمت دولت پاک دستان بودن و آرمانهای انقلاب رو به سرمقصد موعود رهنمون بودند.
آره مالا یه سری چیزها رو من میدونم، خودت هم میدونی که میدونم و با هم دیگه اینا رو شیر کردیم قبلا، اینا رو میدونم ولی نمیشه گفت اینا رو، یعنی الان یعنی بگیم باز الان اون موجه خیلی بلند میشه و 2-3 برابرش اتفاق میفته، ولی فاجعه خیلی عمیق تر از این حرف.
حالا در فرصت های دیگه بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. دوستان، حتما این روزها بسیاری از شما تماشاگر سریال موفق و محبوب پایتخت 5 با هنرنمایی محسن تنابنده و همکارانش هستید. سریالی که فصل 5 آن به سفارش سپاه توسط سازمان هنری رسانه‌ای اوج با هدف ترویج و تشویق ارزش‌های مورد تایید سپاه ساخته شده است. در بخش 10 این مجموعه شاهد حضور چهره‌ای به نام نگین میرزایی بودیم که در نقش مترجم مهمت، رقیب ترک سابق نقی معمولی، بازی می‌کرد.
یواش سرسده میزدن نیاری سرسده نم.
مرحبا ناصرسنیز، خوش گلدیریز
سلام. شما ایرانی هستی؟
نه ایرانی نیستم، ولی از بچگی ایران بزرگ شدم.
من از ارامنه هستم.
ناصرسن شمپیون هانچی میگه
چطورین پهله بابا؟
دنیای اقتصاد به نقل از انتخاب نوشت که بر اساس ادعاهای منتشره در فضای مجازی، این بازیگر بی حجاب سریال پایتخت یک ایرانی به نام نگین میرزایی، منشی سعید کریمیان، مؤسس شبکه‌های جم و خود از افراد مؤثر این شبکه است. البته بعداً در برخی صفحات رسانه‌های ایرانی در فضای مجازی ادعای منشی کریمیان بودن میرزایی رد شد و گفته شد که عکس منتشره عکس شخصی به نام سارا با هنر بوده که شباهت زیادی با خانم نگین میرزایی داشته. سعید کریمیان اردیبهشت پارسال پس از ترک محل کار خود در اتومبیل شخصیش در استانبول همراه با شریک کویتیش که او هم در خودرو بود مورد اصابت 27 گلوله قرار گرفت و هر دو کشته شدند. بعد از پخش بخش 10 پایتخت در صفحات نگین میرزایی در شبکه‌های اجتماعی، برخی از کسانی که ظاهراً او را می‌شناختند کامنت‌هایی بر علیه او پست کردند. لب کلام اکثر این کامنت ها این بود که اگر من 90% مطمئن بودم که تو با سپاه بودی و در اون ترور هم به نحوی دست داشتی، الان با این کاری که کردی و رفتی تو سریال پایتخت 5 اون احتمال شد 100%. یکی از کاربران هم نوشته بود که با این کاری که نگین میرزایی کرد همه مطمئن شدن که ساعت و محل قرار کریمیان را او در اختیار سپاه قرار داده بود. بلا فاصله بعد از این جنجال ها نگین صفحات خودش رو در فضای مجازی بست. نکته عجیب اینه که چطور تیم سازنده این سریال که وابسته به سپاه است از بازیگری استفاده کرده که برای شبکه جم کار میکرده. محسن تنابنده در پاسخ به حاشیه های حضور کارمند ایرانی جم در این سریال گفته که ما اصلا شناختی نسبت به پیشینه کاری این خانم نداشتیم و نمیدانستیم در شبکه جم کار میکرده است. تنابنده اضافه کرده که در ضمن این خانم بازیگر صدام حسین نبوده که خیلی قیافش آشنا باشه و ما او رو بشناسیم تا از او در سریال استفاده نکنیم. رولا، تو باورت میشه این حرفای محسن تنابنده رو در گفتگو با فرهیختگان؟
آره چرا نشه. موقعی که میخوان کستو بچینن برای یه فیلم، مثلا بازیگرای دیگه دخالتی ندارن که بخواد. حالا تنابنده چون خودش حالا کاریزماه و توی بحث فیلم و سریال خودش صاحب نظره، تو کست بعضی موقعا دخالت میکنه، ولی بقیه تو فیلمایی که من دیدم و بودم و پشت صحنه بودم و اینا و حالا جز عواملم بودم، بازیگر جز توی کست دخالت نمیکنه و تهیه کننده یا کارگردان بنا به میل تهیه کننده حالا افرادی رو میذاره که لازم هم نیست کسی سابقه شو بدونه، میگن آقا فلانیه تو این نقش بعد این سکانس یا این چند تا سکانس و پلان رو بازی بکنه. اینو قبول دارم که ممکنه که اینو خبر نداشته باشم و قطعا هم خبر نداشتم.
خب در...
ولی راجبه آره راجبه بقیهش نمیتونم قضاوتی بکنم چون اصلا در مقام قضاوت نیستم. دیروز هم یکی دو روز گذشته بود که با برادر سعید کریمیان محمد تماس گرفتم که ببینم اطلاعات بیشتری داره از این خانم و اینا، که منوط کرد به تحقیقات که به من خبر بده، که هنوز خبر نداده به من که ببینم اصلا این خانم همون کسیه که از توی دفتر سعید کریمیان اطلاعات رو داده بیرون و منجر به اون ترور شده یا نه، چون اون تروری که انجام شده توی یک روز خاصی بوده که محافظای سعید کریمیان نبودن.
بله.
توی دفتر و اینا رفته بودن مرخصی و باید یکی از توی دفتر این اطلاعات رو داده باشه، حالا نمیدونم این خانم یا کسی دیگه است، ولی میدونم عامل ترور یک عامل ترک بوده که با هماهنگی سه تا برادر که تو ترکیه دارن کار میکنن، توی آنکارا، تو استانبول، تو ازمیر، تو آنتالیا، تو آدنا، اینا همه دارن کار میکنن، فعالیت میکنن. اسمشون برادران زورلو هست، سه تا برادرن، احمد و مصطفی و یکی دیگه فکر میکنم، که اینا عامل حسین طایبن توی ترکیه و دارن کار اقتصادی میکنن با اون، کارهای پولشویی، تجارت سلاح و کارهای اینجوری، ترورای اینطوری رو که انجام میدن طایب به زورلو میدن، به برادران زورلو میده، اونا انجام میدن تو ترکیه. میدونم اون ترور با هماهنگی برادران زورلو بوده و دادن به یه عامل ترک، اون عامل ترک زده، که اسم اون عامل ترک رو هم من داشتم، میگم اینقدر این اسامی و اسما و این مکانها و اینا اینقدر زیاده، گزارش زیاده، فراموش میکنم.
خب رولا چگونه هست بعد از یک سال هنوز ترک ها هیچ نوع اطلاعاتی منتشر نکردن در مورد تحقیقات خودشون پیرامون این حادثه؟ این...
آره این ترور حالا یه بخشش هم خود آشر توش دست داشته، الان ترکیه خیلی دنبال اینه که آشر رو بگیره و توی این بالاخره این آدمایی که میرن دادگاه میان و زنگ میزنن به من میگن و اینا، میدونم که به نظرم اینا خیلی دنبال اینه که آشر بگیرن که این چیزای سر به مهر رو باز بکنن. بله. این پروژه های سر به مهر رو باز بکنن اینا، شاید حالا بررسی هاشون نمیدونم چطوریه، ولی بررسی هاشون حتما. بله. طول کشیده.
این نکته جالب دیگه اینه که نگین در اون اپیزود سریال پایتخت مدعی شد که از ارامنه یکی از بچگی در ایران بزرگ شده ولی ایرانی نیست. به نوشته انتخاب همین وارونگی حقیقت باعث شد که او برخلاف قوانین تلویزیون ایران بدون حجاب در تلویزیون ظاهر بشه، چرا که از نظر تلویزیون صرفاً حضور زن غیر ایرانی بدون حجاب بلا اشکاله. ضمناً آش چنان شور شده بود دوستان که نام نگین میرزایی رو از تیتراژ سریال به هنگام بازپخش اون حذف کردند. در این هفته خبرهایی در رابطه با دستگیری سرهنگ دوست علی آذوق، فرمانده سابق اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه و معاون او سرهنگ نجفی، در روزهای پایانی سال 96 انتشار یافته است. اتهامات وارده به این دو امنیتی و مالی بوده است. بنا به گزارش آمد نیوز، سرهنگ آذوق در زندان انفرادی متهمان نظامی تحت بازداشت و بازجویی است و سرهنگ نجفی در زندان حاجی آباد جاده بیستون زندانیه. با این همه کانال تلگرامی ایلام بیدار از قول یک مقام آگاه امنیتی این خبر رو تکذیب کرده. رولا، با توجه به اینکه تقریبا هر وقت خبری رو تکذیب میکنن باید به درست بودن اون خبر اعتماد داشت، میتونیم این تکذیبیه رو هم بی ارزش بدونیم، خصوصا اینکه اونو به یک مقام به اصطلاح آگاه امنیتی نسبت دادن؟
ببین راجب این خبر فکر میکنم روز 27 یا 28 اسفند سال گذشته به دست من رسید. من چون حالا توی عید بود و نوروز بود و جشنای نوروزی بود و فضای مردم فضای این چیزا نبود، نمیخواستم فضا رو حالا مثلا ببرم به این سمت که حالا مردم حالا حتما توی این 14-15 روزم به یه خبر اینطوری حالا بخوان چششون ببینه یا عادت بکنن، بیشتر فضا رو به سمت حالا خیلی آروم نگه داشته بودم. ولی بعد اینکه ما این خبر رو زدیم، خب ایشون روز 4-5 فروردین با وثیقه آزاد شده و خب یه مدتی توی زندان بوده، الانم معاونش نجفی توی زندانه و هنوز آزاد نشده. خودش ویدیویی هم داده، ویدیوشو من دیدم، خودش ویدیویی هم داده در حد 4-5 در حد 20 ثانیه شاید، که من فلانی هستم و الان نمیدونم اومدم اینجا و کانال صهیونیستی فلان 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 خبر بازداشت منو منتشر کرده. خب اینایی که تو کرمانشاهن توی ایلامن اینا میدونن که خبر کاملا درسته، حتی رسانه‌های داخلی هم روش پوشش ندادن چون میدونستن خبر کاملا درسته. یکی دوتا رسانه محلی ایلام که اونم حالا به دلایل محلی و قومیتی و اینا بود بحث رو پوشش دادن و گفتن دروغه. خب ما انشالله حالا به دنبال اسناد بازداشت ایشون هم هستیم که اگه به دستمون برسه اسناد بازداشتش رو هم منتشر.
حالا رولا، آیا این مبارزه با فساده که باعث دستگیری این دو نفر شده، یا اینکه حق حساب ندادن که گرفتنشون؟
ببین اینا قبل پرونده داشتن، یه سری پول گرفته بودن از نماینده های مجلس، نماینده های ایلام و کرمانشاه و اینا پول گرفته بودن به هوای اینکه تایید صلاحیتشون بکنن و یکی از مراجع تایید صلاحیت اطلاعات سپاه دیگه مراجع چندگانه ای که وجود داره، یکیش اطلاعات سپاه، یکیش اطلاعات ناجا، یکیش وزارت اطلاعات و یکیش هم حالا تحقیقات محلی که شورای نگهبان انجام میده و اینا. توی اون بحث اطلاعات سپاهش اینا قول داده بودن که بتونن تایید صلاحیت برخی نمایندگان رو بگیرن که خب این کارم مرسومه دیگه، دم هر انتخاباتی مثلا به طور مشخص مرسوم هست که قبل از انتخابات افرادی که با نهادهای امنیتی مرتبط هستن میان پول میگیرن از نماینده ها که تایید صلاحیت اینا رو از شورای نگهبان بگیرن. خب اینا یه سری ها پول گرفته بودن ولی تایید صلاحیت اینا رو نداده بودن بهشون. خب این پرونده های شکایت جمع شده بود که یواش یواش دیگه شروع کردن از اینا بحث جاسوسی در آوردن و حالا بحثای مالی دیگه‌ای که توی صادرات و واردات یک سری محصولات بوده که اونا رو هم در آوردن و دیگه گرفتنشون دیگه. این بند خدا مثل که یه مدتی بازداشت بوده، یکی دو ماهی نازندان بوده و دیگه با اعمال نفوذ و اینا درش آوردن چون سمت خیلی بزرگی داشته. روز چهارم فروردین به من گفتن با وثیقه توسط قاضی کشی که آزاد شده، که حالا قرار شد که حالا اخبار تکمیل
شده. اون آقای نجفی مثل که دست اقدام به خودکشی کرده بوده.
آره اونم یک بار تو زندان به خاطر اینکه بحثای جاسوسیشون در اومده دیگه. فکر میکنم برای اسرائیل بوده. اون دفعه هم گفتم بیشترین شکاری که اسرائیل، سازمان امنیتی اسرائیل داره توی داخل میکنه از سپاهه و خیلی از این سرداران سپاه مردم نمیدونن. اینا یه سری اظهارات میکنن بیرون جامعه، یک سری خصومت پراکنی با کشورهای دنیا میکنن اینا، ولی اینا عقبش همه به موساد و اسرائیل برمیگرده که کشور رو ببرن در ورطه جنگ و تحریم و اینا و بعد جمهوری اسلامی اونا بود.
اشاره کردی به این مسئله، هفته پیش یاد باشه در مورد یکی از سرداران سپاه صحبت کردیم، فرمانده مخوال که در ازای 1,000,000 دلار اطلاعات کدگذاری شده رو فروخته. یکی از دوستان نامه‌ای که نوشته بود در اون گفته بود که آخه چطور هستش که یک فرمانده سپاه، یک سردار سپاه که این همه درآمد میتونه داشته باشه، در ازای 1,000,000 دلار بیاد خودشو اینجوری بفروشه به عربستان سعودی مثلا؟
این دوستمون که پیام داده راکفلر نبوده احتمالاً. 1,000,000 دلار توی کشوری که دلار 5,000 تومنه و حقوق فردی که داره اونجا کار میکنه نهایت 2-3 میلیون تومنه، حالا فرمانده مخوال جنگ الکترونیک و فرمانده مخابرات حالا قدس دیگه، حالا مثلا چه درآمدی میخواد داشته باشه؟ توی پروژه نفتی سرمایه گذاری داشته، توی نمیدونم شرکت اقتصادی داشته، چی داشته؟ یه مهندس بوده که بعد میرفته کار الکترونیکی انجام میداده. اینا خیلی هاشون نظر مالی تو مزیقن، مخصوصا نیروها و کادرهای سپاه، ولی اون ارشدا بالاخره اونا حیف و میلا توسط اونا داره انجام میشه، غارت ها توسط بالایی هست ولی پایینی ها خیلی تو فشارن. خب 1,000,000 دلار برای مسئول یه فرمانده مخابرات تازه سپاه قدس، اونم این که خب این خیلی پوله. 1,000,000 دلار واسه همه خیلی پوله. من نمیدونم ایشون مثل که 2-3 میلیارد دلار ثروت داره که 1,000,000 دلار به چشش نمیاد.
دوستان، تصاویری بود از تظاهرات و ناآرامی‌ها در اهواز، شهری که در چند روز گذشته صحنه اعتراضات مردم به میان پرده برنامه کلاه قرمزی بوده که در اون اعراب خوزستان روی نقشه ایران در نظر گرفته نشده بودند. بله، همونطور که دیدیم عروسک نصب شده روی نقشه استان خوزستان لباس عربی به تن نداشت، در حالی که معترضین معتقدند که با توجه به شمار بالای نفوس عرب تبار خوزستان این عروسک باید با لباس محلی خوزستانی ظاهر می شد. آیا تعمدی هست برای ایجاد تنش و نارامی در کشور؟ یعنی نمیتونستن لباس محلی مورد قبول جمعیت عرب خوزستان رو به تن این عروسک بکنن رولا؟
چرا میتونستن بکنن؟ به نظرم یه بخشش سهل‌انگاریه، یه بخشش عدم مدیریت صحیح توی صدا و سیما، و یک بخشش هم شاید بشه گفت تعمده، به خاطر اینکه قومیت‌ها رو تحریک بکنن، که چون این اتفاقا چند بار افتاده، درباره ترک‌ها افتاده، درباره لورها افتاده، الان راجع به عرب‌ها میفته. خب به نظرم انقدر شکاف عمیق و ساختاری توی اهواز و خوزستان و اینا وجود داره که شاید بشه گفت این یه بهانه‌ایه برای اینکه مردم حالا صداشون رو برسونن به گوش مسئولین. اول که من اینجا جا داره یه عذرخواهی بکنم راجع به یه برنامه‌ای که با هم دیگه صحبت کرده بودیم درباره سوریه‌ای نشدن ایران بود به نظرم که گفتیم که اعراب اینها مثلا از اول حالا سلاح همراشونه و اینها. من اون موقعی که داشتم صحبت میکردم بیشتر توی مثلا یه کشوری مثل عراق بودم یا کشوری مثل یمن بودم، مثل که اشتباه کردم، تفکیک نکردم این رو. منظورم اعراب خوزستان یا اعراب کشور خودمون نبوده. خب اینا فرهنگشون با فرهنگ کاملا متفاوته با فرهنگ عربی که تو کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن، و خب اونها خیلی خشنترن عرب کشورهای دیگه، ولی خب عرب خوزستان مجاهدت داشتن تو جنگ 8 سالمون. اگر این اقوام نبودن، عرب، کردها، لورها، اینا مرزهای کشور همه از بین رفته بود. و خب اون عبارت من که من به کار بردم، الان این رسانه های داخل کشور دارن استفاده میکنن که من آدم نجات پرستی بودم و توهین زننده کردم به عرب. نه، منظورم عرب کشورهای دیگه بوده که حالا مثلا اون موقعی که داشتم مشخص صحبت میکردم صدام تو ذهنم بودی، حالا کشور عراق و اینا، که حالا اگر که حمله بر بیادبی شده من عذرخواهی میکنم.
منظوری نداشتی در صورت
شده و اینا. آره، منظورم اینه. بله، ولی انقدر شکاف زیاد هست توی اهواز و اینا، بیشتر سر من تحقیقاتی که کردم بیشتر سر این انتصابهای غیر بومی بوده و مدیران محلی یا مدیران پروازی که از جاهای دیگه میان، و حالا بخش اعظم این مدیریت ها تو استان خوزستان دست بختیاری هاست و عرب ها عرب ازش بهره ای ندارن، یا حالا بحث آموزش های زبان مادری و اینا همه جمع میشه که حالا یه چیزی مثل عروسک حالا بهانه است. و بالاخره میگن یه مثالی هست، میگن که مرگ حق، پراید وسیله است. حالا اینجا اعتراض یه حق مردمه که به رسمیت شناخته نمیشه، حالا به هوای عروسک و اینا بود.
در این میان میدونی بسیاری بر این باورن که حرکت‌های قومیت گرایانه و تجزیه طلبانه نه تنها آسیبی به نظام نمیزنه که مردم رو میبره تو بغل نظام و نظام رو بیمه میکنه. یک کاربری در توییتر
به بحث تجزیه طلبی نیستش، اینا برچسبه که جمهوری اسلامی میزنه به هر قومی، برچسبی میزنه به هر کسی، برچسبی میزنه که صدای اینو خفه بکنه. نه خب اگه اینا تجزیه طلب بودن که خب تو همون 8 سال جنگ بهترین وقت تجزیه کردن بود، که چرا خب اون زمان این همه مجاهدت کردن، چرا اون زمان این همه ایستادن، چرا با توجه به اینکه نفس نمیتونن بکشن تو این هوای آلوده، تو این ریزگردها و اینا، چرا اون زمان تو این زمان رو بحث تجزیه طلبی نیستش؟ نه، اینا برچسبایی که جمهوری اسلامی داره میذاره من قبول ندارم، و میخواد بین اقوام شکاف بندازه و مهمترین وسیله‌ای که جمهوری اسلامی باش حکومت میکنه بر اقوام اینه که اینا رو به جون همدیگه بندازه. تو سیستان بلوچستان خیلی شاهدیم که سیستانیا رو به جون بلوچستانیا میندازه، اینو میخره به اون ماشین میده، به اون پول میده که بیفتن به جون اون یکی، که خب اینا رو نباید اصلا مدمانش بشیم و اطلاع رسانی بکنیم.
کاربری در توییتر با نام مستعار جان لاک نوشته: از قرار این بار اهواز شروع اعتراضات در 97 را رقم میزند. هر روز گوشه ای از این خاک چالشی در میگیرد. دیکتاتور روزهای آرامش تمام شده. به قذافی و صدام فکر کن. به پایان. هشتگ براندازم. از شمار دستگیر شدگان در این نارامی های اخیر اهواز اطلاعی هست؟
بر اساس آخرین گزارشی که بوده، که البته بازم گزارش غیر رسمی هنوز نمیشه مشخص کرد، ولی فکر میکنم بالای 200 نفر تا 300 نفر بازداشت شدن، که اینا همه بخش زیادشون تو بازار اهواز بازداشت شدن تو این تظاهراتی که بوده، و خب هر دفعه میگیرن میبرن دیگه. ولی فکر نکنم این قیامی که میشه، این بازداشت ها تمام خون مردم رو جریتر میکنه، زخم مردم رو عمیق‌تر میکنه. اصلا راهی برخورد با این تظاهرات و اینا، اصلا راه بازداشت و درگیری و اینا نیست.
ظاهرا یک موضوع دیگر هم مزید بر علت شده و اون پرداخت نشدن حقوق کارگران فولاد اهواز. مثل که تظاهراتی هم بود امروز یا دیروز در برابر ساختمان کارخونه.
آره دیروز بود تظاهرات، امروز هم ادامه پیدا کرده که اینها هم حقوق نگرفتن. و خب بحث این حقوقای عقب افتاده و معوق و اینا، بیمه ها و اینا، خب داره خیلی به مردم فشار میاره. پول نیست تو کشور، اینا پولا رو خارج کردن. اینا ما بارها گفتیم پولها خارج شده و کشور هیچ سرمایه‌ای نداره که اینا بخوان تو بخش تولید بخوان تزریق بکنن، تو بخش اشتغال بخوان تزریق بکنن. و این همون جوری هم که من روز اول گفتم این تجمعات به هیچ وجه نمیخوابه با این سرکوب، با اینا به هیچ وجه نمیخوابه، چون تجمعات معیشتیه، سیاسی نیست به هیچ وجه.
بله. و اما نوبت میرسد به گفتگوی من و روح الله زم با مهمان برنامه آخر هفته، خانم پدیده ثابتی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائی. سلام به شما خانم ثابتی، خوش آمدید به برنامه آخر هفته.
خیلی ممنون از دعوتتون و با سلام به بینندگان شبکه بیان. خیلی خوشحالم.
خوش آمدید خانم ثابتی.
خیلی ممنون، مرسی. خیلی خوشحالم که اینجا هستم و از دعوتتون متشکرم.
خانم ثابتی اگه اجازه بدید، من میخوام با یک قسمت از گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، خانم عاصمه جهانگیر، مرحوم عاصمه جهانگیر شروع کنم، که گزارششون چند هفته پیش منتشر شد. بخشایی از اون به بهائیان مربوط میشه. من قسمت کوتاهی از اون رو میخونم و بعد نقطه نظرهای شما رو جویا میشم. بازرس ویژه ملاقاتهایی با برخی از پیروان آیین بهائی داشت که روایاتی منطبق با گزارش‌های جاری مبنی بر تبعیض سیستماتیک، اذیت و آزار و هدف قرار دادن جامعه بهائی ارائه دادند. پلم کردن مغازه ها، پرتاب بمب‌های آتش‌زا به منازل، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری حین بازداشت و تبعیض به هنگام تحصیل در دانشگاه دریافت کرده است. بر اساس گزارش‌های دریافت شده، حداقل 77 بهائی در ایران اکنون در زندان هستند. این همه بهائی ستیزی حاکمیت جمهوری اسلامی ناشی از چیه خانم ثابتی؟
بله، شما اطلاع دارید که این روش سیستماتیک جمهوری اسلامی رژیم ایران بوده از اول انقلاب، که در اول انقلاب 200 باهایی رو اعدام کردند و بعدها به خاطر اینکه اعتراضاتی از طرف جامعه جهانی حقوق بشری تمام دنیا و سازمان حقوق بشر شد، اینها یک مقدار روش و سیستم خودشون رو دولت جمهوری اسلامی ایران عوض کردند و شروع کردند به تبعیض به روش‌های دیگه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که خانم عاصمه جهانگیر روحشون شاد در گزارششون بهش اشاره می‌کنن و یکی از مشکلات بزرگ که ما اون رو آپارتاید اقتصادی می‌دونیم، این مسئله بسیار شدیداً باهایان ایران درگیر اون هستن، برای اینکه حالا اگر کسی رو اعدام نمی‌کنن سعی می‌کنن که همونطوری که در مصوبه سال 1991 خط مشیشون رو تعیین کردن، گفتن باید جلوی پیشرفت باهایان رو مسدود کرد و این یک روش، یک ابزاریه که دولت ایران داره ازش استفاده می‌کنه. دلیلش می‌بینید که دولت ایران با هر در حقیقت حتی با اقلیت‌های مذهبی که در قانون اساسی ایران بهش شده، هر چیزی که تا حدی از نظر ایدئولوژی با رژیم ایران تفاوت داشته باشه، دولت ایران با اونها با این برخورد رو داره.
فرمودید آپارتاید اقتصادی، این همین پلم کردن مغازه ها و فرض کنید مثلا نمیذارن که باهایا تحصیل بکنن در دانشگاه و نمیدونم کار در ادارات دولتی، اینا همه بخش هایی از این آپارتاید دیگه، درسته؟
بله، در اول انقلاب که میدونید یک پاکسازی گسترده شد، اشخاصی که شغل های دولتی داشتن اونها را از کار ممنوع کردن، اخراج کردن، حتی خیلی ها رو حقوق بازنشستگیشون رو خواستن پس بگیرن. بعد خب به تبع باهایان که علاقه به موندن در ایران داشتن پافشاری کردند و شروع کردن کسب و کار خودشون رو شروع کنن. حالا متاسفانه دولت ایران حتی این اجازه رو به اونها نمیده. وقتی یک محل کسبی تهیه کردن با این وضعیت سخت اقتصادی که مردم و جوانها با اون دست به گریبان هستن دارن یک کسب و کاری رو تهیه کردن، باز هم دولت ایران به بهانه های مختلف مغازه هاشون رو پلمب میکنه یا جواز کارشون رو ازشون میگیره. الان خبر جدیدی که هست نگرانی این هست، خب در اول انقلاب بسیاری از اماکن باهائیان رو مصادره کردن، ولی الان بغیر از اینکه مغازه هاشون رو پلمب میکنن میان و بدون قانون و خودسرانه کسب و کار اینها رو هم مصادره میکنن، یعنی املاکشون رو مصادره میکنن. برای همین خب در یک کشوری که به سختی اقتصادی هست فکر کنید مضاعف بر اون جامعه باهائی باید با این مشکل دست به گریبان باشه که بسیار باعث نگرانی هست.
بعد اینایی که مغازه‌هاشون پلمپ میشه نمیتونن کار کنن، اینا چه جوری امرار معاش میتونن بکنن بعدا؟
با کمال سختی، یعنی باز دوباره اینها باید یک راه و روش دیگه پیدا بکنن برای کسب معاش و میدونیم که خیلی از باهائی ایران در مضیقه هستن و با سختی کامل زندگی میکنن. حالا به یک مسئله دیگه هم باید اشاره بکنیم. شما تحصیل که میکنید، البته هدف از جامعه باهایی یعنی جوانای باهایی یاد گرفتن که هدف از تحصیلات عالیه این هستش که هم بتونن امرار معاش بکنن هم بتونن به جامعه ایران خدمت بکنن. اون حق هم از اونها گرفته شده، یعنی اون این هم باز یک ابزاری هست که برای از پیشرفت جامعه باهایی جلوگیری بشه. بدون تحصیلات عالی باز اینها یک در حقیقت یه چیز منفی هست که پیدا کردن کار حتی در شرکت‌های خصوصی هم براشون بسیار سخت هست.
آیزن،
همونطور که میدونیم و بارها برچسب‌هایی که به گروه‌های مختلف زدن و اقلیت‌های مختلف زدن، برچسبی که برای اقلیت بهایی زدن ارتباط با اسرائیل هستش، شما چقدر راجع به این موضوع میتونین که توضیح بدین که این چقدر این برچسب؟
بله بله، این یک مسئله‌ای که دولت جمهوری اسلامی از اون سوء استفاده میکنه و متاسفانه برای اینکه به اصطلاح قلم در دست دشمن هست، یک دروغ یا افترا به جامعه باهایی میزنن که اینا جاسوس اسرائیل هستن اینا. ولی این رو ما باید در مفاد تاریخی یا در زمینه تاریخی اصلا به اون اگر نگاه بکنیم میبینیم که دولت جمهوری اسلامی داره از این مسئله تاریخی استفاده میکنه. دلیل اینکه اماکن متبرکه جامعه باهایی در اسرائیل هست، این برمیگرده به سالهای 1860 موقعی که شارع دیانت بهائی حضرت بهاءالله رو به دست علمای ایران و دولت عثمانی اون زمان به کشور فلسطین، اون موقع اصلا این موضوع 70-80 سال قبل از تشکیل دولت اسرائیل بوده، به اونجا تبعید کردن و پیامبر دیانت بهائی در اونجا دفن شده. به هر حال باهایان جهان از سر تا سر دنیا به اونجا میرن برای به خاطر تعلق قلبی که به پیامبرشون دارن. ولی اگر که هموطنان، اولا که این رو هم بگم که به قدری دولت ایران و رژیم جمهوری اسلامی افترا و دروغ به ادیان مختلف و گروه‌های مختلف زده که تقریبا دیگه الحمدلله قشر بزرگی از جامعه ایران به این مسئله اصلا چیز نمی‌کنن. شما اگر دولت اسرائیل نگاه کنید، اونجا یک کشوریه که برای تمام ادیان ابراهیمی مقدسه. مسیحیان اونجا یه تعدادشون اعتقاد دارن که عرش مطهر حضرت مسیح در اونجا خاک شده، مسجد الاقصا اونجا هست، مسلمان ها به حال سابقه تاریخی دارن، یهودیان که تکلیفشون مشخص. برای همین کشور اسرائیل یک همچنان. بعدم اگه قرار بود جاسوسی باشه که آدم نمیره یک ساختمون و بناهایی به اون عظمت اونجا بنا بکنه. جاسوس یه کسایی که یواشکی کار میکنن، احتیاج به این همه نمایش نداشت. برای همین البته الحمدلله همطور که گفتم آگاهی داری بیشتر میشه و هیچ کس، قشر زیادی از مردم ایران این اتهامات رو باور ندارن و البته جامعه باهایی فرهنگ نفرت درش نیست، ترویج فرهنگ صلح و دوستی میده و با هیچ کشوری، با هیچ گروهی، با هیچ مملکتی خصومتی نداره و این خوب البته یک مشکلی برای دولت جمهوری اسلامی که فرهنگ، پایه فرهنگ بر خشونت و فرهنگ نفرت هست که این جزء فرهنگ جامعه باهایی نیستش.
خب همین رو میخواستم سوال بکنم، الان شما به یه بخشش اشاره کردین، اینکه آموزه های اسلام و آموزه های بهاییت تو کجا با هم به تضاد میخوره، یعنی کجا هم دیگر قطع میکنن؟
اجازه بدید این یه سوال خیلی عمیقی هست، این رو من باید بهش اشاره بکنم. مشکلی که مذاهب مختلف دارن این هستش که در اثر مرور زمان یک مقدار تعالیمی که ربطی ممکنه به اصول اون مذهب نداشته باشه وارد مذاهب میشه که بیشتر علما و رهبران دینی اونها رو در حقیقت وارد مذهب میکنن. اگه برگردیم به تاریخ اولیه اسلام، حضرت محمد هیچ وقت علاقه نداشتن که به اون صورت بخوان. البته این مسئله ایدئولوژی، بعضی این رو قبول ندارن، ولی تا اونجوری که باهائی‌ها اطلاع دارن نمیخواستن که دیانتشون رو، این پیامی رو که آوردن، با حالت خشونت شروع بکنن. ولی به قدری قبایل عرب یعنی در حالت توحش بودن در اون زمان که مجبور شدن برای دفاع خودشون. حالا این مسئله یواش یواش، خیلی مسئله پیچیده است که نمیشه دقیق بهش یعنی بهش اشاره کرد، به مسئله جهاد و این مسائل تبدیل شده و پیامبر دیانت باهایی از با اینکه در بستر یک کشور اسلامی ظهور کرد، سعی کرد که جامعه باهایی رو تعالیمی بیاره که خشونت، از خشونت بپرهیزن و با عقاید خودشون رو اعلام بکنن، مثلا در مورد تساوی حقوق زن و مرد که رهبران دینی اسلامی از این مسئله هیچ خوشحال نبودن. خب این خودش یه تضاد بود، اینکه صلح‌جویی، از راه صلح‌جویی بخواد آدم عقایدش رو ارائه بده، اون هم در این مسئله خوشحال نبودن. یه مشکلی که ما میبینیم در ایران هست که بچه‌های باهایی با اینکه این همه در الان چند نسله بهشون ظلم شده، ولی تمام تعالیمی که جامعه باهایی بهشون میده اینه که بعد از خشونت پرهیز بکنن، باید سعی بکنن که هر چقدر بهشون ظلم شده اون رو با خدمت و محبت جبران بکنن. جمهوری اسلامی این رو یک بهانه کرده، میگه باهائی‌ها اجازه نمیدن که ما با کشورهای دیگه جنگ داشته باشیم، این تعالیمی که میدن میخوان جلوگیری بکنن که ما برای این در حقیقت فرهنگ نفرتی که اونها دارن ترویج میدن. یکی نیست بگی این جامعه باهائی که اینقدر شجاع و دلیر هستن، اگر این بچه‌های باهائی این تعالیم رو نداشتن که با خشونت رفتار نکنن، اون وقت عاقبت چی میشد؟ برای همین یه مقدار سوء تفاهمه در مورد همین مسئله اسرائیل که شما بهش اشاره کردید که دولت جمهوری اسلامی از این مسئله استفاده میکنه، یه مقدارم تفاوت‌های ایدئولوژی هست و البته شما اگر به هر مذهبی نگاه بکنید از مذهب بعدی که اومده باهاش مبارزه کرده و به اون احترام نذاشته. خب اینم یک مسئله دیگه هستش.
خانم ثابتی، آیا هیچ امکان این هست که بین جمهوری اسلامی و جامعه بهائیت آشتی به وجود بیاد، یک همزیستی مسالمت‌آمیز؟
بله، ببینید، جامعه بهائی تا اونجایی که مؤثر بوده سعی خودش رو کرده. مثلا دیانت بهائی، در دیانت بهائی ما رهبر یا رهبر دینی نداریم، یعنی شخص هیچ قدرتی نداره. مؤسسات جامعه هستن که به صورت انتخابات اینا یک گروهی هستن که مسئولیت هماهنگسازی برنامه‌های جامعه بهائی و رسیدگی به مسائل معنوی و مادیشون هستن. مثلا در اول همون اوایل انقلاب و بعدش که البته یه سری رو اعدام کردن، یعنی رهبران منتخب جامعه بهائی رو اعدام کردن، گفتن اومدن این رو در حقیقت ممنوع کردن. جامعه بهائی برای اینکه حسن نیت انجام بده گفتن باشه، با اینکه این جزء قواعد دینی جامعه بهائی هست، ما این تشکیلات رو به طور گسترده تعطیل می‌کنیم و این گروه 7 نفره رو فقط اگر اجازه بدید که بتونن یه مقدار به مسائل جامعه بهائی، یعنی جامعه بهائی همه جور حسن نیتی انجام میده، در صدد براندازی دولت جمهوری نیست، برای اینکه ما یه گروه سیاسی نیستیم و فقط هدف این هستش که جامعه بهائی خودش رو بسازه، بتونه خودش رو اصلاح بکنه، بسازه و یه خدمتی به جامعه بشری و جامعه ایران بکنه. و مشکل از طرف جامعه بهائی نیست. البته اگر دولت جمهوری اسلامی ایران این درک و فهم رو داشته باشه و این رو بتونه قبول بکنه، خب مشکلی نخواهد بود. و البته ما خواهان این هستیم که در قانون اساسی ایران حق و حقوق بهائیان در حقیقت بهش اشاره بشه، چون قانون باید به هر حال یه زمانی میرسه که باید عوض بشه.
به اون 7 نفر اشاره کردید که مدتی در زندان بودن، 10 سال در زندان بودن. بله. شاهد آزادی 6 تن از اون 7 تن بودیم در ایام اخیر. بله. نفر 7 میشه خودتون بفرمایید کی هستن که در زندان هستن؟
بله، متاسفانه هنوز آقای عفیف نعیمی در زندان هستن. البته امید این هست که ایشون در چند ماه آینده آزاد بشن. ما خیلی خوشحالیم از آزادی آن 6 نفر، البته خانواده هاشون خیلی آزاد هستن، ولی باید متاسفانه اشاره بکنیم که اولا این اشخاص بیگناه بودن که به زندان رفتن، 10 سال به زندان افتادن و الان هم که اومدن بیرون واقعا نمیدونم چقدر میتونن که خوشحال باشن وقتی که جامعه بهائی در مضیقه و سختی داره به سر میبره و این همه مشکلات برای جامعه بهائی هست. طبق قانون جزایی خود ایران هم که اگر ما بخوایم بسنجیم، اینها حتی 10 سال هم نباید در زندان میموندن. برای همین متاسفانه این یک بی‌عدالتی و بی‌انصافی بوده که من فکر میکنم در آینده باید به اینها رسیده بشه. یک اشخاص پاکی که از هر نظر به جامعه ایران در حال خدمت بودن، چه از طریق فعالیتاشون چه از طریق شغلی که داشتن، و اینها فقط 10 سال تمام از زندگیشون رفت. آقای خانجانی رو که اطلاع دارید، ایشون مسنترین عضو این هیئت بودن، در 80 سالگی بیشتر در زندان بودن، خانومشون صعود کردن، ایشون رو حتی اجازه ندادن که در مراسم شرکت بکنن. برای همین خب یک خوشحالی هست که اینها تعداد آزاد شدن، انشالله آقای عفیف نعیمی هم آزاد میشن. ولی
آیا میتونن فعالیت های خودشون رو از سر بگیرن؟
جامعه، یعنی یاران، گروه یاران که اون در حقیقت منحل شده برای اینکه دولت ایران اجازه نمیدن، ولی خب به عنوان شخصی، یعنی به عنوان گروه یا رهبر نه، ولی به عنوان شخصی فعالیت هم بستگی به خودشون داره دیگه. نمیدونم بعد از 10 سال که این همه سختی مشکلات رو داشتن چقدر توانایی این رو دارن. ولی تا اونجایی که من میدونم از روحیه بهائیان ایران، هدفشون خدمت به ایران هست که الان واقعا احتیاج بهش هست.
به خشونت پرهیزی اشاره کردید و اینکه درست هم هست، ما ندیدیم که کسی از جامعه بهایی برای برخورد با یک کنش اجتماعی خشونت نشون بده، با یک واقعه اجتماعی خشونت نشون بده. اما اخیراً خانم اقدم که توی امریکا شرکت یوتیوب رو حمله کرد و تیراندازی کرد اونجا، گویا هویت یعنی گویا بهایی بوده ایشون. از ایشون خبر دارید که آیا تایید میکنید که ایشون مثلا بهایی بوده؟
بله، چون این واقع خیلی جدید اتفاق افتاده ما خبر دقیقی نداریم، ولی فکر کنم حتما اطلاع دارید که جامعه بهاییان امریکا، چون این اتفاق در امریکا، تحقیق کردن و معلوم شده که ایشون بهایی بودند و اسمشون ثبت شده. ولی از موقعیتی، شرایط حالی یا موقعیتی که این اتفاق افتاده ما اطلاعی نداریم. و همونطور که میدونید جامعه بهاییان امریکا یک بیانیه‌ای صادر کردن دیشب که اعلان کردن بسیار ابراز نگرانی کردن از این مسئله. الحمدلله تا اونجایی که من خبر دارم کسی کشته نشده، بازم جای شکر زخمی شدن و این در حال گوشزد کردن و برای اینکه افکار عمومی مردم خیالشون راحت باشه اعلان کردند که جامعه باهایی یک جامعه صلح طلب هست، از خشونت میپرهیزه. ولی در این مورد باید صبر بکنیم ببینیم که یعنی موارد قانونیش و مامورین و پلیس تحقیقات لازم رو انجام بدن و ببینن که جریان شرایط این برنامه چی بوده، این حادثه چی بوده. به غیر از اون من چیز دیگری رو نمیتونم بگم. و خب خوبه که رجوع بکنیم به این بیانیه‌ای که جامعه بهائیان امریکا صادر کردن. اگر اجازه بدید یک، یعنی این رو در یک زمینه بیشتر گسترده بررسی بکنیم، من فقط همین رو میتونم بگم که الان 200 سال از تولد پیامبر حضرت بهاءالله میگذره. ایشون در یک شرایطی در حقیقت امر خودشون رو اعلان کردند که میدونید در زمان قاجار بسیار بیقانونی بود و اینها یک جامعه جهانی تشکیل شد از این دیانت بهایی که به صلح‌جویی و محبت و اتحاد در سرتاسر جهان معروفن. برای همین حالا این یک حادثه که هنوز ما جزئیاتش هم نمیدونیم نمیتونه در مورد جامعه بهائی قضاوت بشه و تمام به هر حال تمام مردم دنیا، جوامع مختلف با وجهه جامعه بهائی آشنایی دارن که حالا یک مسئله که باید بیشتر معلوم بشه نمیتونه در مورد جامعه بهائی در روش قضاوت بشه وقتی که یک همچه شخصیتی تونسته یک جامعه صلح‌جویی رو به برای جهان ارائه بده.
و اصولا به نظر خود من خانم ثابتی اصلا مذهب شخص مهم نیست، افرادی هستن که میان از این کارها میکنن، تیراندازی ممکنه میکنن. این خانم البته خودشو کشته، مثلا به دینشون کسی کاری نداره که مثلا این مال به کدوم دین تعلق داره.
بله.
به نظر من مسئله چندان مهمی در این ماجرا نیست.
بله. من فکر به هر حال این مسئله، بله، یعنی خبرنگاران و کسانی که خارجی در حقیقت،
بله،
دولت ایران که میدونید از این مسئله سوء استفاده خواهد کرد. میبینید که جامعه بهائی هیچی رو پنهان نکردن، خیلی صادقانه تحقیق کردن و گفتن ایشون ثبت شده، اسمشون به بهائی ثبت شده، ما اطلاعات دیگه ای نداریم.
ولی ممکنه ایشون اصلا تسجیل شده نبوده باشن، یعنی شرکت نکنن در مراسم بهایی ها و
من نمیدونم
احتمالش هست.
من نمیدونم که ایشون در مراسم بهایی نا شرکت میکردن یا فعال بودن یا نه، ولی اسمشون ثبت شده. ما این رو باید در نهایت صداقت بگیم و پیام جامعه بهائیان امریکا رو هم دیدید. و البته این به همین جور که تعداد بهائیان جهان بیشتر میشه، این فقط یک علامتی برای جامعه بهائی که سخت‌تر بکوشه که این اهداف صلح‌جویانه بیشتر پیروان جامعه بهائی اون رو جدی‌تر بگیرن و هوشیارتر باشن در مورد اهدافی که منتهی بشه به اتحاد و صلح‌جویی و پرهیز از خشونت.
بله. یک موضوعی که بعضی از غیر باهایی ها مطرح میکنن در رابطه با باهایی ها اینه که میگویند که جامعه باهایی وقتی ایران با مشکلات مختلفی روبرو هست، مردم، طبقات مختلف مردم مشکلات اقتصادی دارن، سرکوب میشه اینا، جامعه باهایی هیچ وقت نمیاد یه بیانیه در حمایت از اون مظلومین صادر کنه و فقط فکر و ذکر جامعه بهایی افراد عضو اون دیانت هستش. پاسختون چیه به این منتقدین؟
بله، سه تا مسئله را اگه ممکنه اینجا در نظر بگیریم. اولا که جامعه بهاییان ایران اهدافشون اهدافی هستش که کمک بکنه به اتحاد و پیشرفت خلق و خویی که باعث میشه، باعث همبستگی جامعه میشه. متاسفانه یا خوشبختانه البته افراد آزاد هستن که هر جوری که میتونن قدم بردارن برای بهبود ایران، ولی میدونید که از زمان انقلاب مشروطیت جامعه باهایی یک درسی رو یاد گرفتن و این بوده که سعی بکنن نیروشون رو صرف مسائلی بکنن که باعث اتحاد بشه. مسائل سیاسی اولا از توانایی یک جامعه کوچک نوپا خارج هست که ما بخوایم بیایم وارد مسائل سیاسی بشیم و بخوایم مثلا در مورد تغییر رژیم یا در این موارد ما بخوایم دخالت بکنیم. یعنی ببینید مشکلی که هست اینه که احزاب مختلف ایران که در این شرکت میکنن، در این قدم برمیدارن، در این راه بین خودشون هم همچین اتحادی نیست. ما جامعه باهایی داره یاد میگیری یک الگوی اتحاد رو بنا بکنه و بعد ببینه چیکار میشه کرد.
خب همین مثلا فرض کنید نارامی های دی ماه گذشته که مسائل اقتصادی بود، معیشت و اینا، جامعه باهایی در اون مورد هم هیچ نوع واکنشی نشون نداد؟ داد؟
جامعه باهایی در اون مورد واکنشی نشون نمیده، برای اینکه ببینید مردم در حال در دو جهت قدم برمی‌دارن. یک جهت هستش که در حقیقت سازنده است و یک جهت هستش که ممکنه بناهایی داشته باشه یا زوایایی داشته باشه که ویران کننده است. یه مقدار از این برنامه‌ها خب به خشونت و برخورد با دولت، یعنی خشونت‌آمیز با دولت چطور؟ مسائلی که واقعا منجر به خشونت بشه جامعه باهایی در اون شرکت نخواهد کرد. و من از خود شما آقای فرودی این سوال رو میکنم، تالا اگر جامعه باهایی اگر میخواسته کوچکترین حمایتی از گروهی بکنه برای اون گروه اصلا بد شده، برای اینکه برمیگردن به اون گروه یک برچسب منفی میزنن، یک برچسب جاسوسی میزنن، برچسب باهایی میزنن و اصلا اون بیچارهایی که میخوان یک کاری هم بکنن، حالا اهدافشون هرچی هست، به بهانه باهایت مردم رو بر علیه اونایی که خیلی قشری هستن، افراطی هستن، بر علیه اونها میشورنن. یعنی حالا شما به من بگید که حالا جامعه باهایی که تعدادشون کم هست و میخوان در جهت مثبت قدم بردارن، جهتی که باعث اتحاد میشه، چه نفعی داره؟ یعنی اگر بتونیم به عنوان سیستماتیک و درست بخوایم، عقلانی بخوایم با این مد، چه چیزی داره که اون نیروی کمی رو که دارن بذارن در راهی که ممکنه به خشونت منتهی بشه و برای اون اشخاص بد باشه؟ حالا ما گیرم که ما حمایت کردیم. ببینید این مسئله که در امریکا به وجود اومد، دیدید فوری جامعه باهایی چون از طرف جامعه باهایی بود بیانیه صادر کردند و ابراز ناراحتی کردن از این مسئله و همدردی با اشخاصی که به هر حال صدمه دیدن در این حادثه. فوری اگر یه چیزی از طرف جامعه باهایی باشه ما اون کارو میکنیم، ولی به نظر عقلانی نمیاد که جامعه باهای الان در این حالتی که هست بخواد در این مسائل خودش رو دخالت بده و باید دید چه ثمری داره.
قضاوت رو میذاریم بر عهده منتقدینه.
بله،
جامعه باهای.
بله البته.
آیزن
من دیگه سوالی ندارم.
من یه سوالی پاسم در مورد مشکلات باهایان در خارج از مرزهای ایران بکنم. میدونیم در خارج از مرزهای ایران هم کشورهای دیگه هم باهایی هستن و الان خب در مناطق مختلف ناآرامی هست در منطقه خاورمیانه. آیا باهایان در کشورهای دیگه با مشکلاتی روبرو شدن به خاطر وضعیت سیاسی؟
یکی از کشورهایی که خیلی جدیداً باعث نگرانی هست کشور یمن هست. البته باهایان در کشورهای عربی، در کشورهای مختلف هستند و دولت‌های حتی کشورهای اسلامی با باهایا هیچ مشکلی ندارن، به باهایام احترام میذارن. مثلا در بحرین میدونی که حتی باهایا بهشون رسمیت دادن و هیچ مشکلی نیست. ولی در یمن و در قسمت سنا که گروه شبه نظامی حوثی هستند و اینها برحال تحت تأثیر ایران، ایدئولوژی ایران و رژیم ایران هستند، متاسفانه این فرهنگ نفرت و مبارزه با اقلیت‌ها و به خصوص با جامعه باهایی از طرف ایران به این گروه شبه نظامی حوثی صادر شده. یعنی یکی از صادرات ایران این ایدئولوژی نفرت و مبارزه با باهایت هست و وضعیت جامعه باهایان یمن که بیشتر از هزاران، بین 1000 تا 2000 باهایی در اونجا هستند، بعضیشون ایرانی الاصل هستند، بعضیشون از قبایل عرب هستند، بسیار سخت شده. آقای حامد بن هایدرا که اصل و نسبشون ایرانی هست، ایشون رو حکم اعدامشون صادر شده، فتوایی داده شده از رهبر حوثی ها که باید با باهایان مبارزه بکنند و کلماتی که استفاده میشه در حقیقت باستابی هست از سخنرانی های یا فتواهایی که در ایران داده میشه.
فکر میکنیم به تحریک جمهوری اسلامی باشه؟
ما فکر نمیکنیم، 100% مطمئنیم و میدونیم طبق خبرهایی که به دست ما رسیده، حتی بعضی از اشخاصی که یمنی هستن یعنی از این حوثی ها ابراز شرمساری کردن و گفتن دستور از ایران میاد و اونها دارن ما رو مجبور میکنن، ما خجالت زده هستیم.
نکته دیگری هست بخواین اضافه کنید؟
به همین دیگه.
بفرمایید آقای زن.
خواهش میکنم. میگم همین جالبه، این که الان با بهایی ها توی ایران، توی خارج از کشور، اینا خب چه عنادی دارن؟ این واقعا ریشه باید.
بله.
حالا مثلا تو ایران میگیم اینا خب با اقلیت ها مشکل دارن، با دراویش مشکل دارن، با اقلیت های دیگه مشکل دارن.
بله.
ولی چرا تو یمن؟
اگر که یادآور بشیم راجع به مصوبه سال 1991، این به امضای آقای خامنه‌ای رسیده، اون رو که همه ازش، این مصوبه ازش اطلاع دارن، در اونجا خط مش دولت جمهوری یعنی رژیم ایران در حقیقت انتشار پیدا کرده. یعنی اونجا خط مششون رو اعلان کردن که گفتن باید پیشرفت جامعه باهایی چه در داخل و در خارج از ایران مسدود بشه. اون موقع در اون زمان ما همه فکر میکردیم خب یعنی چی در خارج از ایران، ولی همینطور که میبینیم که به اهداف جمهوری اسلامی هستش که ایدئولوژیشو در حقیقت از مرزهای ایران بیرون ببره، میبینیم خب این ضدیتی که با جامعه باهایی داره، این جزی از اون استراتژی یا خط مش جمهوری اسلامی ایران هست. و البته دولت ایران مطمئنن این ناراحتی رو داره که نه تنها از پیشرفت جامعه باهایی در ایران نتونسته جلوگیری بکنه، حالا شما یا هر کسی این رو اسمش رو دین نخواهیم بذاریم، حتی اگه یک نهضت بذارید، ما همیشه میگیم این نهضت از نفت ایران هم بیشتر انتشار پیدا کرده. جامعه باهایی بعد از مسیحیت یکی از پرگسترده ترین دیانت هست در جهان. یعنی شما از یک کشور کوچیک یا یک روستای آفریقایی برید، جامعه باهایی رو میبینید. و البته دولت جمهوری اسلامی که با باهایان خصومت داره، از انتشار جامعه باهایی مسلماً ناراحت هست.
خانم ثابتی، در مورد تعداد میتونید صحبت بکنید؟ دقیقا تعداد باهایان در گوش و کنار جهان الان چقدره؟
تعداد باهایان حدود بین 6 تا 7 میلیون هست. بیشتر تراکمش در هند هست، 2 میلیون باهایی هستند و در سطح جهانی اکثریت ایرانی نیستند. اکثریت از اقوام، از کشورهای مختلف هستند. و برای ما خیلی جالبه که الان عید نوروز رو داشتیم، چون که شارع دیانت باهایی عید باهایی رو نوروز قرار دادن، تمام این اقلیت ها و مذاهب، حتی باهایان غربی، عید نوروز رو عید سال نو خودشون میدونن و جشن میگیرن. به این طریق در حقیقت حتی یه مقدار خلق خوی ایرانی و یکی از مراسم ایرانی هم انتشار داده شده.
در داخل ایران چند نفر هست؟
در داخل ایران ما آمار نداریم، ولی اون آماری که میدونید که خیلی سخت است بخوایم آمار دقیق داشته باشیم، گویا 300 هزار نفر که هنوز بزرگترین اقلیت غیر اسلامی مذهبی در ایران هست.
و در بریتانیا؟
در بریتانیا بین 5,000 to 6,000
اکثرا ایرانی
هستند؟ اکثرانشون ایرانی هستند، ولی خیلی میدونی جامعه باهایی، حتما شما نباید اسم باهایی بذارید رو خودتون، خیلی هستند که در خدمات اجتماعی با باهایان همپایی دارن، در همین این تعدادی که میگم از 5,000 to 6,000 نفر بیشتر هستند و در خدمات که جامعه باهایان انگلیس به در کشور انجام میدن شریک هستن، سهیم هستن، ولی خب اسم باهایی رو خودشون نذاشتن.
سپاسگزاریم از شما خانم پدیده ثابتی که وقتتون رو در اختیار شبکه بیان گذاشتید و برنامه آخر هفته جهت انجام این گفتگو براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
خیلی ممنون، مرسی از دعوت.
خیلی ممنون خانم ثابتی.
ممنونیم از شما.
خیلی ممنون، مرسی. متشکرم.
دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به لحظات پایانی برنامه آخر هفته. توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. ضمناً برای دوستانی که مایل به کمک به شبکه بیان هستن، آدرس پیپل خودمون رو اینجا زیر نویس میکنیم. دوستانی هم که مایل به پرداخت کمک از طریق کارت‌های اعتباری یا دبیت کارت خودشون هستن، میتونن به وبسایت بیان bayanmedia.net مراجعه کنن و در قسمت پایین وبسایت بر روی لوگوی پیپل کلیک بکنن تا به لینک پیپل دایرکت بشن. من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومنده. خدا نگهدار.